رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است دلاور جورایف، یک شهروند کشور را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد، از بازداشت آزاد کند، زیرا او بیگناه است. دادستانی روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرقیزستان که دلاور جورایف 52 ساله در تشکیل کردن بی ترتیبی های عمومی و اوباشی در مناطق نزدی سرحدی در بین ناحیه اسفرا و ناحیه بادکند قرقیزستان دست دارد، بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. در بیانیه آمده است با نظر داشتی انگیزه سیاسی داشتن عیب نامه بالا ذکر، پراکراتوری تاجیکستان 12 نوامبر امسال به پراکراتوری جنرالی روسیه مکتوب آماده کرده و خواهش کرده است که درخواست جانب قرقیزستان به بررسی مانده شود و شهروند جورایف از حبس آزاد کرده شود. دلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دلاور جورایف ششم باز مورد پیگردی مقامات قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه او را چند بار بازداشت و بعد مدت کوتاه آزاد کردند. جزئیات در ادامه برنامه. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در رابطه با وضع در مرز لهستان و بلاروس اظهار نگرانی کرده است که پیدا شدن جسد در آنجا شب گذشته خطر به جان مهاجران را بیشتر نشان داد. این مهاجران از کشورهای سوم با امید ورود به اتحادیه اروپا جمع آمدند و حالا در هوای سرد زیر آسمان باز می‌خوابند. جو بایدن روز 12 نوامبر به خبرنگاران گفت بندشه ما این مایه نگرانی بزرگ است. ما نگرانی خود را به روسیه و بلاروس رساندیم. به فکر ما این یک مشکل است. پیشتر از این کمالا هریس معاون جو بایدن هنگام سفرش به فرانسه نیز ابراز نگرانی در مرز بلاروس و لهستان را بیان داشت و مینسک را به آن متهم کرد که مهاجران را از راه فریب به مرز کشیده به اتحادیه اروپا تله می‌دهد. سبب به قول او انتقام گرفتن برای تحریمات است که اتحادیه اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو جاری کرده است. از زمان آغاز بحران در مرز بلاروس و لهستان 11 مهاجر در اینجا به هلاکت رسیدند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در یک شبانه روز گذشته یک مورد نوی گرفتاری به بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. با گفته وزارت در این مدت 3 گرفتاران بیماری شفا یافتند. از زمان آغاز پاندمی در سال 2020 با گفته وزارت تندرستی تاجیکستان کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. آماری که نه همه باور دارند و میگویند مقیاس سرایت و مرگ و میر به مراتب زیادتر از آماری رسمی است. عین زمان خبرگزاری دولتی خاور نوشته است که در تاجیکستان بیشتر از 2,700,000 نفر واکسن ضد کووید 19 را گرفتند که 47.3% اهالی را تشکیل می‌دهد که باید واکسن بگیرند. گفتگوها درباره تغییر اقلیم در شوتلند ادامه کرد، هرچند باید بر اساس برنامه به پایان می‌رسید. نمایندگان کشورهای جهان در نشستی سازمان ملل سعی دارند سری سازش به موافقه برسند که هدف آن راه ندادن به ادامه گرمایش کره زمین است. نشستی مذکور دو هفته باز ادامه دارد و باید روز 12 نوامبر به پایان می‌رسد. برگزار کنندگانش میگویند امیدوارند سازش نهایی را روز 13 نوامبر اعلان می‌کنند. مذاکرات باید درباره مسائل حل نشده و مثل یارانه دادن به صحه نفت و گاز و کمک‌های مالی به کشورهای فقیر ادامه داشت. الوک شرما وزیر بریتانیایی که مذاکرات را رهبری می‌کرد گفت آنها تا حال راهی درازی را پیمودند و حالا باید جد و جهد کنند تا به پایان این راهی مشترک برسند. برای قبول عهدنامه درباره تغییر اقلیم رضایت همه تقریبا 200 کشور دنیا لازم است که سازش تغییر اقلیم در پاریس در سال 2015 را امضا کردند. هدف نهایی نشست این است که کشورهای جهان اجازه ندهند تا حرارت در کره زمین از 1.5 درجه بالاتر نرود. در عکس حال سیاره دچار فلاکت های عظیم می شود. در داغستان امام مسجد یک دهه را بنابر دعوا و کشمکش برای زمین کشتند. بنابر گزارش بخش روسی رادیو آزادی، حادثه در دهه امیر ترکمخی در 120 کیلومتری مرکزی داغستان شهری مخچقاله صورت گرفته است. یک فرد مسلح با تفنگ به امام مسجد دهه عابد مگامتف حمله کرده او را کشته است و پسر و جیانش را مجروح کرده است. بنابر گزارش ها سبب تیراندازی جنجال برای پارچه زمین بین همدیهگان بوده است. حملهور را یکی از خویشاوندان مجروح امام مسجد با ضربی کارد در گردنش کشته است. در جای حادثه دو تفنگچه و یک افتومات پیدا کردند و فرد مسلح اسدالله رحمانوی 62 ساله بازنشسته بوده است. در وزارت امور داخلی داغستان خبری حمله و قتل را تصدیق کرده و گفتند که پرونده را کمیته تفتیشاتی داغستان تحقیق میکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را میدونید، آزادی.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستان کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است دلاور جورایف، یک شهروند کشور را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد، از بازداشتگاه آزاد کند، زیرا او بیگناه است. دادستان روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرقیزستان که دلاور جورایف 52 ساله در تشکیل کردن بی‌ترتیبی‌های آموی و افباشی در مناطق نزد سرحدی و تعیین و علامت گذاری شده بین ناحیه اسفره و ناحیه بادکند قرقیزستان دست دارد بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در بیانیه دادستان کلی تاجیکستان آمده است با در نظر داشت انگیزه سیاسی داشتن عیبنامه بالا ذکر، پروکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان 12 نوامبر سال 2021 عنوان پروکوراتوری جنرالی فدراسیون روسیه مکتوب آماده نموده خواهش کرده است که درخواست جانب قرقیزستان به بررسی مانده شود، شهروند جورایف دلاور از حبس آزاد کرده شود. دلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دلاور جورایف 6 ماه باز مورد پیگرد قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه چند بار بازداشت و بعد مدت کوتاه آزاد کردند. افتخار تورگانوف جیان دلاور جورایف روز 11 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت او را پیشتر میپرسیدند و جواب میدادند، بازداشت نمیکردند. حالا به آن گناهکار میکنند که گویا 13 مارت راه قرقیزها را در واروخ بست است. این دعوا اساس ندارد چون ما امکانی بستن راه آنها را نداریم. دلاور جورایف عین زمان در بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر نوسیبیرسک نگه داشته می شود. روز پیشتر از این اداره وکالتدار حقوق انسان در قرقیزستان با مراجعت به امید بابازاده امبودسمن تاجیکستان از او تقاضا کرده است که تا نگذارد که حقوق شهروندان بازداشت شده قرقیز در تاجیکستان پایمال شود. در نامه رسمی که روز 11 نوامبر از اداره مذکور به تاجیکستان فرستادند، سخن درباره سید احمد آرتیقو و نومان سمدوف دو شهروند قرقیزستان می‌رود که ماه سپتامبر مرزبانان تاجیک دستگیر کردند. در بیانیه جانب قرقیزستان آمده است نرگیزه آرتیقو و همسر سید احمد آرتیقو، شوهر او و دامادش نومان صادقوف تا کنون به خانه بر نگشتند و درباره آنها هیچ خبری نیست، ولی اطلاعی در دست هست که آنها در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند نگه داشته می شوند و آنها را شکنجه می کنند. دادستان کلی تاجیکستان همچنین گفته است که با ارسال نامه به دادستان کلی قرقیزستان خواهش کرده است به تجربه آغاز کردنی پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی ترتیبی های آموی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود. سرچشمه همه این پرونده و بازداشت ها مناقشه های خونین در مرز تاجیکستان در ماه اپریل است، در نزاعی که 28 اپریل تا روز 29 اپریل ادامه کرد. از هر دو طرف 55 نفر کشته شدند و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خانه و مالکیت زیادی از بین رفت. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این نظام متهم کردند که سببش تعیین و علامت گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین است. هر دو طرف برای تفتیش نزاع پرونده های جنایی باز کردند، ولی تا کنون در باره جریان تفتیش هیچ کدام گزارشی نداده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نشریه تاجیکستان پیشنهاد دو نفر را نشر کرده است که میگویند باید به امومعلی رحمان پرزیدنت کشور هیکل گذاشت. معلوم نیست این اندیشه چقدر پشتیبان دارد، ولی آن سری چند وقت رو میزند و ممکن است مقامات رسمی در پس آن باشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. هفته گذشته تاجدین قربانوف که از اولوچی مطبوعات تاجیکستان نام برده می شود با نشر مقاله پیشنهاد کرد که چنین پیکره در ناحیه دنگره گذاشته شود. در پی آن ظریف غلام ادیب و حقوق شناس تاجیک در مطلب دیگری در این نشریه روز 8 سپتامبر نوشته است زادگاه امومعلی رحمان دهه کنگورت ناحیه تیمورملک است و باید هیکل او در این دهه قامت افرازد. این دو پیشنهاد بحث هیکل کسی را دوباره زنده کرد که پیشوای ملت
سازگذاری صلح و وحدت ملی نامیده می شود. معمولا اکثر پیشنهادها در مورد پرزیدنت تاجیکستان از جمله دادن مقام پیشوای ملت نیز از چنین پیشنهادهای یک یا دو نفر در مطبوعات آغاز شدند. ظریف غلام یکی از مؤلفان پیشنهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت نظری کسی دیگر او را انگیخته است تا عقیده اش را بیان دارد. او گفت
وقتی که پیشنهاد و آموزگار را خواندم که در نظر ما نمیدونم بهتر که در دهه‌ای که در کنسول ارکولوژی می رود یا تاریخی دوره بیرینجی 5000 سال پیش و یک گوشه زیبای اصلا هیکل در زادگاه گذاشته می شود، لیکن با این رو یک گوشه وطنی ما رو سیاحان
در قزاقستان با نورسلطان نظربایف رهبری پیشین این کشور هیکل گذاشتند. او هرچند از ریاست جمهوری استعفا داد، هنوز هم در منصبهای کلیدی چون رئیس شورای امنیت مانده است و از نفوذ زیاد در تصمیم گیری های حکومت بهره‌ور است. با قربانگلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان که با نظامی سختگیرانه اش معروف است نیز پیکره ساختند. امامعلی رحمان که از سال 1992 به تاجیکستان رهبری میکند از جمله رهبران در عمر سیاسی یا سیای مرکزی است که هنوز هیکل ندارد. در قانون پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی بندی ویژه‌ای در مورد گذاشتن مجسمه به امامعلی رحمان ذکر شده است، اما در آن گفته میشود پس از وفاتش به پیشوای ملت در پایتخت تاجیکستان و زادگاهش مجسمه گذاشته شود. در قانون روشن نگفتند که با گذاشتن هیکل در زمان زنده بودنش اجازت هست یا نه. شاکرجان حکیم فوق‌العاده تاجیک باور دارد برخلاف پیشبینی های قانونگذاری چون خودکامگی اولویت دارد و شخصیت پرستی در اوج است عملی شدن این پیشنهاد امکان پذیر است. او گفت
چند سال اخیر با مقصد نشان دادن صداقتمندی با پرزیدنت تاجیکستان و بعضی منصبداران دیگر در سطح گوناگون آزمون غیر رسمی وجود دارد. یکی بیشتر و بهتر آهنگ می آفرد، سرود می نویسد، شعر ایجاد میکند یا با تعریف و توصیف و شخصیت سازی دروغی در فضای اطلاعاتی مشغول است.
حقوقدان تاجیک میگوید معمولا در تاجیکستان چنین پیشنهادها را از نام ساکنان یا ادیبان و فعالان جامعه در میان میگذارند و واکنش جامعه را میبینند. برخی به اینند که خود امامعلی رحمان گذاشتن هیکل را در گذشته خوش نداشت، چون در جامعه تاجیکستان عادت شده است تنها برای شخصانی فوتیده پیکره گذارند. اما او زمانی با گذاشتن عکسهایش در کوچه و خیابان ها نیز زید بود، بعدن گویا ساکت شد و پرتریت های بزرگ و برقدش همه جا را فرا گرفت. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک بر این است که احتمال اندیشه معمول در جامعه که به افراد فوتیده هیکل میگذارند در سطح بالا تأثیر گذاشته باشد. از سوی دیگر با گفته او ما در عکس الحالت بر روسیه تقلید میکنیم.
شاید که با پیروی از چی باشد؟ پوتین باشد که آنو من مثلا پوتین نکرده است من آن نمیکنم.
مؤلفان پیشنهاد گذاشتن هیکل امامعلی رحمان بر اینند که باید این کار حتما انجام یابد. ظریف غلام عقیده نگذاشتن هیکل آدمی زنده را خرافات میداند. او گفت این پیشنهادش را رسما به حکومت نفرستاده است ولی بسیار میخواهد آن عملی شود. امامعلی رحمان نزدیک به 30 سال است که در سر قدرت است. جانبدارانش را برای ختم جنگ شهروندی و آبادکاری ها وصف میکنند. منتقدانش میگویند او حکومت را خانوادگی کرد، مخالفان را سرکوب نمود و راند، نتوانست بر کروب یا پیروز گردد و کشور را با بحران بیکاری و مهاجرت پنچاند. در ضمن بعضی از رسانه‌های بین‌المللی اشاره می‌کنند که هیکل اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه چهره امامعلی رحمان را به یاد می‌آورد.
شب مهتاب خوابی من نآمد، زدم فریاد یاری من نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانم، چرا بلبل به سیری گل نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانم، چرا بلبل به سیری گل نآمد، چرا بلبل به سیری گل نآمد. ای پری از من مرد آخیر دعایت می کنم، ای پری از من مرد آخیر دعایت می کنم، همچو گل گل ناله ها شب ها برایت می کنم، همچو گل گل ناله ها. شب ها برایت میخونم. تو خدی جوی بار لالا باشد همیشه کاری عاشق مالا باشد خودت گفتی که عاشق بیستری نیست الهیم عمرکش صد سالا باشد خودت گفتی که عاشق بیستری نیست الهیم عمرکش صد سالا باشد الهیم عمرکش صد سالا باشد. ای پری از من مرم آخرین دعایت میکنم. ای پری از من مرم آخرین دعایت میکنم. همچون بول بول نالم ها شبا برایت میکنم. همچون بول بول نالم ها شبا برایت میکنم.
با اعتقاد تاریخ نگاران تاجیک، تخریب خانموزه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه برابر خیانت به وطن است. زیرا به گفته صاحب نظران در این صورت تحریف تاریخ صورت گرفته، زیارتگاه منزل ادیبی مشهور از بین می رود. عالمان تاجیک خواستار حفظ این یادگاری شده، حتی پیشنهاد کردند که خانموزه به باغ استاد عینی در شمال پایتخت تاجیکستان کش داده شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در 43مین سالگرد به دست تاسیس آثارخانه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه آن با خطر تخریب و کچ دادن روبرو شد. طبق نسخه سندی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت، معاون اولی شهردار دوشنبه امیرخان قربانزاده در نامه رسمی از 13 سپتامبر سال جاری از فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان خواسته است که جهت کوچاندن و جایگیر کردن آثارخانه در دیگر بنای انشاءات ها و آثارخانه های تابع ساختارهای دخل دار مساعدت نماید. در این نامه همچنین گفته شده است که آثارخانه یک آشیانه استاد صدرالدین عینی واقع در کوچه سید ناصر شهر دوشنبه در مساحت 0.120 گکتر قطعه زمین جایگیر بوده، ضرورت کوچانیدن و به جای موافق جایگیر نمودن آثارهای خانه مذکور به میان آمده است. در پاسخ فراد رحیمی نوشته شده است که اکادمی ملی علم ها موافق مقصد می داند که اول آثارخانه نوی استاد عینی به طور زمانوی مثلا در باغ استاد عینی ساخته شود و سپس نگاره های آثارخانه موجوده به آنجا کوچانده شود. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان و شریف سمی رئیس نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در تماس تلفنی خبری تخریب و کوچاندن آثارخانه عینی در پایتخت تاجیکستان را به اساس دانستند. طبق اطلاع رسمی، خانموزه صدرالدین عینی به افتخار بزرگداشت 100 سالگی استاد در سال 1978 با دستور یونسکو، سازمان علم و معرفت سازمان ملل متحد و حکومت وقت تاجیکستان در منزل سابق این ادیب بنیاد شده بود. همزمان در خیابان عینی دوشنبه مجمع مجسمه استاد و قهرمان های اثرهایشان بنیاد کرده شد. غفور شرمتوف تاریخ نگار دوشنبه برای آزادی گفت که تخریب یا کوچاندن آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات نوین این کشور برابر خیانت به وطن است.
میگویند که دلیلش ген پلان است، اما ген پلان به این کار چی ربطی دارد؟ این میراث فرهنگی و تاریخی است. ген پلان واقعا وجود دارد، ولی در این سند هم خانه موزه عینی، ترسون زاده و لاهوتی همچون یادگاری های تاریخی و فرهنگی ذکر شده است. این همه انشاءات زیر حمایه دولت قرار دارند. بسری که تصمیم تخریب این بنا آمده باشد نمی دانم. مگر امکان دارد که خانه موزه را بکوچانند؟ به این خانه بابا جان غفورو و میرزا ترسونزاده و همه ادیبان مشهور تاجیک و شوروی به مثل غفور غلام و چنگیز ایتماتف می آمدند. ولی در ازبکستان و قرغیزستان کسی به تخریب آثارخانه های این دو نفر اقدام روی دست گرفته است مگر؟
سناسید دو موزه چنگیز ایتماتف.
غفور شرماتف افسود که زمان در سمرقند ضمن بازسازی میدان ریگستان می خواستن خانه موزه استاد عینی در این شهر را تخریب کنند، اما در پی اعتراض های زیایان از این کار دست کشیده شوکت میرزیایف برای توسعه فعالیت آن مبلغ های زیادی بودجه ای را اختصاص داده بود. عبدالخالق نبوی پژوهشگر آثار استاد عینی در شرح این موضوع گفت که صدرالدین عینی سالهای آخر عمرشان در این منزل زیسته بودند و به این خاطر این محل مقدس دانسته می شود.
در تاریخ همین خیلی است که قلمگاه اینها همیشه جای معتبر اون عزیز می دارند و مقدس می شمارند.
زمنان در چند سال اخیر در دوشنبه در پی اجرای نقشه به اصطلاح گیم پلان یا بازسازی پایتخت تاجیکستان چندین بناهای تاریخی و فرهنگی نظیر تئاتر به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و قصر رئیس جمهوری تاجیکستان یا ЦК خانه موزه محمد جان رحیمی تخریب شدند. همکنون خطر تخریب آثارخانه ابوالقاسم لاوتی نیز در دستور کاری مسئولان شهرداری بوده است. در خوجند مرکز ولایت سوخت نیز خانه موزه میرزا تورسونزاده قهرمان دیگر تاجیکستان نیز با خطر تخریب یابی روبرو بوده است. صاحب نظران این امر را ضربه به تاریخ نچندان دوری تاجیکان ارزیابی میکنند. انزورت ملکزاد دانشمند تاجیک همکنون این سوال را مطرح میکند که در این تخریب کاری ها نوبت از بین بردن آثارخانه میرزا تورسونزاده هم فرا میرسیده باشد یا نه؟
اگر ما امروز این شخصیت بزرگ آثارخانه شون حفظ نکنیم برداریم، فرداهای دیگر این خطر به سر آثارخانه استاد تورسونزاده هم آمدن است ممکن.
عبدالرفیع ربیزاده ادیب تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت وقتی به کشورهای دیگر سفر میکنی میبینی که اگر در دوشنبه اکنون بناهای 10-20 طبقه میساخته باشند، در دیگر شهرها 40-60 طبقه میسازند، اما در بین این بلند آشیانها حولیه که حفظ کرده شده است. در داغستان دیدم که میان بلند آشیانها ها خانه که رسول غمزاتوف به چنین طرز حفظ کرده شده است و این نظر است که در دوشنبه هم چنین باید کرد.
گو میکنم در همه کشورهای دنیا غیر بنای بلندشون با یک زیارتگاه چیزا نگاه میدارم.
صاحب نظران تاجیک چنین روند بازسازی های شهر را ادامه روند تخریب ارزش های فرهنگی و ملی تاجیکان میدانند. هرچند باید اعتراف کرد که به عنوان مثال نقشه گن پلان را معماران مسکوگی تهیه کردند. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا مقامات تاجیک امکان نداشتند به نقشه تهیه شده مسکوگی ها تغییرات وارد کنند گفت:
ما از فرهنگ و از اینا فرسخ دور هستند و این خاطر اونا عقلشون نرسیدگی است که این کار کنند.
قبلا نیز برخی از کارشناسان به مثل غفور شرماتف گفته بودند که مقامات فعلی با این عملهایشان تاریخ نچندان دوری تاجیکان را مقصدناک نابود می‌سازند و با گذشت مدت این عمل جبران ناپذیر می‌شود.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
قرار بالا بردن راهگیرها در شهر دوشنبه از روز 10 نوامبر به اجرا درآمد. مقامات دلیل گران شدن نرخ سفر در نقلات جمعیتی پایتخت را به قیمت شدن سوزشواری ربط می‌دهند، ولی مسافران از این تصمیم ناراضیگی کرده می‌گویند دولت باید نخست معاش و نفقه را بالا می‌برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلات از 10 نوامبر گرفته راهگیرها در اتوبوس‌ها 1 سامان و 80 درم است. آن پیشتر 1 سامان و 20 درم بود. ارزش حرکت در شهر ترالبوس ها از 1 سامانه تا 1.5 سامانه بالا رفت. این چنین سفر در داخل شهر در میکرو اتوبوس ها اکنون 2.5 سامانه است. پیشتر این نرخ 1.60 درم بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سومانه قبلی اکنون 3 سومانه پرداخت میکنند. به حساب میانه افزایش 50% را تشکیل داد. بالا رفتن نرخ راهگیرها در نقلات جمعیتی پایتخت برخی مسافران را خشمگین کرده است. یکی از مسافران با انتقاد از این قرار میگوید 330 سومانه نفقه میگیرد و اکثریت مثل او درآمد کم دارند.
اوزمون 350 تومن میگیره کی ده میرسه؟ کی ده میرسه؟ اوتوبوس پولی میتر، روغن ده میتر، اور ده میتر، کی ده میتر؟ کی میخره؟ چه قبضه اینه خدر؟ قبضه؟ کی میخره؟
یعنی معاش باید زیاد شد؟
معاش باید زیاد شد، خلق زندگی چه خوب کنن؟
مرحبا یک ساکن دیگر پایتخت که در داخل افتابوس با ما صحبت میکرد گفت بالا رفتن نرخ راهگیرا زندگی خانواده های میان حال را مشکل تر کرد.
هر یک گودک درس میروان میوه ویده او خپول اویلک چند ده؟ یا مر فکر کنه پیسه چند ده؟ خینه زندگی ما روزی هم دنیا تینجیه امونیه خوبه خشروه خیلی یک مبلغ هم زیاد کنن ده اویلکه آدمی اویلک خرده بسیار قیچید دمنیم سون مرشود میگیره اگر مثال میگیرم ایا خونه 4-5 خوننده باشه اوتای وی بگیره 700-800 بخره یا اینکه ماشین پولی کنه.
دو روز اخیر در نقلات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش میرسند. ظاهرا آنها از نقلات جمعیتی استفاده میکنند که علاج دیگر ندارند. شهزاده معتبر و ساکن پایتخت میگوید
نمی امروز ما قط یک شوفیر نمی مشهور کما جنگ کردگیم.
برای چی؟
برای نمی رو کیروشون قطیمون جنگ نه بیوه مون میمونن نه یک کپوی قبه گم میزنن. ها چیکار کنیم آخه؟ مراجعه نمی میکنیم آدمو تا که مثال گپ دعوای مرا عرض مرا بشنوان که مثال همینه کم کنم آخه.
در اداره دوشنبه نقلیات حاضر نشدن در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهرداری دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرها به گران شدن نرخ سوزشواری و قسمهای احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیلها را پیش می آورند. خوشوقت یک راننده میکروآوتوبوس در پایتخت میگوید بالا بردن راهگیرها ضروری بود چون با قیمت شدن سوزشواری کارشان در چند وقتی اخیر ضرر آور شده بود. این راننده گفت
این اگر قیمت نمیکردن کار شما به ضرر نمیشد.
خب ضرر نمیشد، سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه میرزد. مشکوه هم خیلی بسیار خیلی روز هرین در میبروریم یک روز نمیبروریم.
در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با قیمت شدن راهگیران منتظر بودند که صفت خدمت رسانی در نقلات جمعیتی پایتخت خوبتر می شود، وضعی که به گفته کاربران بعد قیمت شدن راهگیران هم چندان تغییر نیافت. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده‌ها در تاجیکستان برای راهگیران صرف می شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیران اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومانه صرف می کند که در یک ماه 150 سومانه می شود. با این حساب خراجات راه برای آیله 4 نفره از 300 سومانه زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سومانه و حجم میانه نفقه باشد 321 سومانه است. برخی از کارشناسان می گویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده می شود. طاهر آقیرو اقتصادشناسی تاجیک گفت
دو سالوی همین 17-18 همین نفقه گیر همین شهری دوشنبه نفقه گیری که در شهری دوشنبه اتقابات میکردن همینو از ترالیبوس یا افتوبوس رایگان استفاده می بردن. من حاضر بعدی که همین وی جوری کردن در تشکه حاضر تو 75 ساله. بعد 75 سال وای نفقه گیر از خانه بر اومدن با قوت و وای ندارد.
بالا بردن راهگیرها ظاهرا تصمیم نهایی است و به گمان است که در پی تنقید ها عوض شود. حالا ساکنان انتظارند که به دنبال راهگیرها و نرخ محصولات نیاز اول حجم معاش و نفقه هم زیاد می شود. انتظاری به وعده مقامات در این باره.
It's me.
مدینه محمد جانوه یک زنی جوانی که در یک مناقشه خانوادگی سخت لاتکوب شد بیش از 70 روز است که بیهوش بیاد بستری است. متهمان به آزار و اذیت او تا اول همین ماه بی جوابگری موندند و فقط بعد مراجعت جامعه شهروندی به رهبران کشور بر ضد او دو نفر پرونده جنایتی باز کردند. سلام، موضوع برنامه گپ آزاد درباره همین قضیه و هم درباره آن است که چرا در تاجیکستان مقامات انتظامی به قضیه های زورآوری با زن اعتنا نمی کنند و آن را یک مسئله فقط خانوادگی می شمارند. برای صحبت در این باره معظمه قادر و وکیل دفاع مقیم لهستان و بختیار نصرالیف حامی حقوق از ولایت سغد را دعوت کردیم. هر دوی شما البته درباره پرونده مدینه محمدجانوا خبر دارید که فقط پس از مراجعت گروهی از فعالان جمعیتی و رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه متهمان لاتکوب بی‌رحمانی او را به جوابگری کشیدند. اول نظری هر دوی شما را درباره این قضیه می‌خواستم بدانیم. در ابتدا از شما خانم معظمه قادرو شروع می‌کنیم. مرحمت.
سلام علیکم، معظمه قدیرو هستم با شما. البته اویدی قضیه خبر دارم. من پیشتر با اویدی این قضیه دو برنامه دیگر از کانال خود پیشکشی معلوم کرده بودم. خیلی که روزی 25 آگوست مدینه محمدجانوا رو از روی معلومات هایی که به دست من رسیده است و برنامه کردم، مدینه محمدجانوا رو از طرف همسری اولی لطفلو دولتوف یعنی که پرویز دولتوف لاتکوب سخت شدید می شود و طولانی روز دروز بنابرای لاتکوب کردنی مدینه محمدجانوا از طرفی عزیزه دولتوف اینی هول مایوب هست و ماینه سری نیست از روی گفته پیزشکون ماینه سری اون کس اینی هول کورنو شویم هست و اون کس ملتی زیاده اگر خطو نکنم از 70 روز زیاده در حالتی کوما قرار دارن و در بلنیسه می باشن. البته سر و صدا اویدی این مسئله خیلی بلند شد. در اینجا هم فعالان جامعه شهروندی دست داشتن و یعنی که مردم اویدی این قضیه خبردار شدن. تنها پس از اون که مردم خبردار شدن سر و صدا ها بلند شد و اونها پیشنهاد کردن عریضه برای رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی. جلسه برگزار می شود سنه یکمی اکتبر. تنها پس از اون مقامات های حفظ حقوق یعنی که دادستان و دادگاه و عموماً در مقامات حفظ حقوق در جلسه شرکت می کنند و پرونده که فعلا پیشتر اوقف کرده بودند و در طبق طلبات قانونی عفو قد کردن با من معلوم نیست از روی کدام ماده کودکس جنایتی فرمانده
ببینید معظم خان، درست است درباره این پرونده واقعا ما هم گزارش های زیادی پخش کردیم در صحیفه رادیو آزادی، ولی چرا تا زمانی که این مردم سر و صدا بالا نکردن مقامات از پای این مسئله نشد و همچنان خاموش مان؟ این شما گفتید 70 روز و تا امروز ببینید خیلی زیاد وقت میگذرد. چرا
این رو ببینید که این یکم مسئله نیست که مقامات اون من حکومت به این کار دخالت نکرده باشد. پیش از این اگر اهمیت دین دیگر مسئله اینترنت بود، باز فعالان جامعه شهروندی سر و صدا بالا کرده بودن، بعدا حل این مسئله ها یافته بود. این یکم مسئله دوغر این درکی دوغر روز است و چرا شاید اینجا منفیت باشد. از نظر من شاید منفیت باشد زیرا پدری پرویز دولت این نیز از روی شنیدم معلومات هایی که پیدا کردم یکی از پیشتر کارمندانی مقامات باشد یا اینکه بلندپایه باشد. خود پرویز دولتف نیز یکی از روبرون کلیدی شرکت میگافون است. برای من فکر میکنم برای همین شاید پوره باشد. من انیق گفته نمیتونم که پوره گریشتن با یک اونچه دیگر و من بیستو از این مسئله خیلی نروشون است.
تشکر. بختیار نصرالله شما چی میگوید در رابطه به این مسئله؟ یعنی سوال این است که چرا محض بعد از اینکه جامعه تاجیکستان سر و صدا بلند نمی‌کرد شاید این مسئله همچنان خاموش می‌ماند و دیگر پنهان می‌شد و می‌گذشت؟ به این مسئله شما چی می‌گویید؟
البته اگر جامعه شهروندی به این اهمیت نمی‌داد و سر و صدا بلند نمی‌کرد احتمالات این پرونده همیشه خاموش در رفتنش خیلی کلان بود. لیکن اساسی کمبودی را من در نامکملی سیستم حقوقی خود جمهوری تاجیکستان می‌بینم که چنین پرونده ها چنین جنایت ها وابستگی دارد به یک یا دو نفر شخصی وکالت دار مقامات حفظ حقوق که کاغذ پر میکنند قرارهای قبول میکنند لیکن در همه مقامات حفظ حقوق عموما در سیستم همون نامکملی جای دارد که فعالیت آنها قرارهای قبول کرده آنها پوره ثمرناک سنجیده از نظر گذرانده نمیشد. برای همین چنین حادثه ها
شما میتونید یک مثال مشخص بیارید؟ یک مثال مشخص آورده میتونید؟
مثال مشخص همین عینا پرونده خودی همین مدینه ای که حاضر گفته استادیم که زیاده شخص تا جامعه شهروندی با اون دقت جلب کردن که الکای یکمی اکتبر باشه زیاده از 35-40 روز در حالت بیهوشی خوب است لیکن مقامات حفظ حقوق همون کارمندان شعبه کارهای داخلی شخصان متصدی شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه مقامات پرکراتوری همون ناحیه این پرونده ها رو روپوش کردن شاید از سهلنکاری باشد یا خنوم نظری باشد یا چخیلی که حاضر همصحبت ما معظمه گفتن حالت های فساد جای داشته باشد همه بیخبر.
به نظر شما چرا مفتشانی که حالا از مقامشون برکنار شدن این قضیه را جدی نگرفتن؟ آیا معامله بود یا همون بی‌پروایی به جنگ دو زن یا چیز دیگر کدام بود؟
ما این چیز عینی گفته نمیتونیم برای که باید که از طرف مقامات حفظ حقوق مقامات بالای پرکراتور وابسته به فعالیت این مفتشان و شخصان متصدی باید سنجش گذرانده شود و در حالتی اگر موجود بودن جنایت باید که پرونده جنایت آغاز کرده شود. لیکن من چنان گمان میکنم که در همه حالت هم در مسئله بحث های اویلوی مقامات های حفظ حقوقی ما شخصان متصدی بسیار هم خنوم نظرانه در دیگر حالت ها هم رفتار میکنند و بسیار وقت قرارهای قبول میکنند که غیر قانونی است و بیشتر توصیه میدهند به مراجعت کنندگان که به سود مراجعت کنند گویا آنها چنین سامنگان که این بحث اویلوی است بحث گرجدلی است.
ضمناً یک نکته را میخواستم تا گذاشتم به سوال بعدی برایتون بگویم، یعنی ما مقامات انتظامی تاجیکستان و هم از کمیته زنها دعوت کردیم، نامه رسمی نوشتیم ولی آنها نه پاسخ دادن نه حاضر شدن به این سودی چون که آنها هم باید نظر و فکر و موقعشون باید بیان میداشتن. حالا گذاریم به سوال بعدی. در یک گزارش دیدبان حقوق بشر در چند سال پیش حادثه های تجاوز زن و باخش به سری زن زدن همسر یا خواهر جمع آورده شده بود. شما در تجربه کاریتون به این گونه حادثه روبرو شده بودید؟ معظم خودر و نظری شما؟
بله من در تجربه کاری به این حادثه یک چند بار روبرو شده بودم، مخصوصا در قضیه زنها و تکوب زنها از طرف خانواده از طرف شوهر یا اینکه خیش تبول شوهر، لیکن لطکه به سخت هم میشد پرونده رو بسیار حالت ها شده بود محکم میکردن، یعنی که با عیبدار کنی خصوصی با همین پرونده دیگر یا جریمه یا اینکه محکم میشد میرفت. چون این حالت ها بسیار شده که بود، من حاضر گفتنم میتونم انیق فلان پرونده فلان بود لیکن من داشتم چون این پرونده ها.
بله بختیار نصرالله نظری شما چی است؟ شما به این مسئله روبرو شده بودید در تجربه کارتون؟
در اینجا موجود نبودن مکانیزم های حقوقی که همین جنایت ها یا همین کردار ها رو پیش بینی میکند در تاجیکستان نیست. اگر به قانون گذاری جمهوری تاجیکستان نظر کنید ف فقط یک ماده هست در کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان، ماده 170 دوزنگی یا سرزنگی که برای چنین کردار به مردها البته جوابگری جنایتی را پیش بینی میکند، لیکن اگر با سانکسی یعنی با جزای اون اهمیت دید، اونجا فقط اساسا جریمه است، جزای غیر حبسی است. این نقطه نظر در بسیار حالات ها از سبب این رشد دیگر نوتوان بینی ها دیگر حالات ها، وقتی که زن ها میبینند که اون ماموی که بر سر اویلی اونها آمده است روی حل خود را به طریق از طریق سیستم حقوقی دولت نمییابد، مجبور دست به خودسری میزنند، به چنین جنایت ها دست میزنند.
شما باری در تجربه کاریتون به این مسئله روبرو شدید که برای دوزنگی یا یک منصبداری های هر نفری دیگر همون مرد به جوابگری کشیده شده باشد؟
بله بله، هرچند شخصای منصبدار خیلی کم به جوابگری کشیده میشوند، لیکن نسبتی مردها البته به جوابگری جنایی کشیده میشوند، لیکن مکملی نامکملی قانون رو بینید، سیستم قانون رو بینید که خیلی جری خود همه ماده 177 رو همچون جنایت به مقابل اویله میدونند، لیکن در نتیجه اون مرد رو به جریمه های کلان کشیدن، باز خود همون زن یکم که جبر دیده باید باشد باز خودش ضرر میبینند. و دویم معین کرده نشده است که خیلی بعدی ادای جزا بعد پرداخت همین جریمه عاقبت این دو اویله چی میشد؟ همون مردی که با دو زن زندگی میکرد مناسبت اونها رو قانون به تنظیم نمیدارد، دیگر معلوم نیست که اونو باید چه خیلی جدا شود، باید با کدام زندگی کند، خوی زن یکم چه خیلی برقرار کرده میشود. اصلا گیریم مقصد پیشگیری قانون ویرانگونی این برقرار کردن حقوق انسان است، حقوقی که در نتیجه همین جنایت حقوق جبر دیده است، لیکن فقط به جوابگری جنایتی کشیده خزینه دولت جریمه که پر کردن، این برقرار کردن همون حقوقی که اعضای همون اویله زن یعنی زن قانونی همون مرد نیست گفت.
همین قضیه مدینه که با این برنامه رو شروع کردیم به همین مسئله که حال شما گفتید رب دورد رب میگیرد؟
بله بله، اگر معلوماتی که من هم دارم، معلوماتی که از رسانه ها خوندم، برای اینکه من در اون پرونده بیوسته اشتغال نمیکنم، لیکن دیده میشود که جنجال بین همون عزیزه یعنی زن یکمی لطف‌الله یا پرویز با کی لطکوب کرده است مدینه رو، این در نتیجه رشک است که گویا وای همزیست یا که اویلی زنی دویومی هم پرویز باشد.
تشکر تشکر. به حالا در این فرصتی برنامه
قوت و شکنجه قرار داده است.
بله بله تشکر.
درست از مناسبت اولوی برمی آید.
درست است. در این فرصتی برنامه همراه با شما نظری چندی از ساکنان خوجند را می بینیم که در باری بدرفتاری بازن در خانواده ها در تاجیکستان گم می زنند. توجه می کنیم بعد به برنامون ادامه می دهیم. مرحمه.
زن زن است، زن پدر و مادر و فرزند و خواهر و اپای و همه همین ایواز میکند. زن نزدیکتر های همون با ممکن نیست اینقدر زدن زنک هست، سر بر این زدن، کلاش با زدن، شتقتی زدن، این یک حیوانگری های این
خیلی بگفت شوهر گوش گرد آخو زن نمیزه، شوهر نمیزنه بگفتش گوش رد نکنه یک اون وقت نمیزنه.
زن اصلاش زدن ممکن یعنی قایدی به مسلمانی ما بیان همین وی با قرآن به نسید که زن وحشه زدن در کنه وی با فقط دکی نغزه میزنید که زنت همو وی کنه برو پیش رو براد زیباگی خونش نشان میده، زیباگی ارزادگی خونش نشان هم با مرده کشم میروبانی نفس کنه.
از این زمان شده است که چین مرده زنها بسیار در کار کنه
چی باید کرد که همین ظلم و ستم نسبت زن در جامعه ما کم کرده شود؟
زمان هم خیلی شده چون فرزند وقتی که کلا می شود می بیند که پدرش و مادرش چه معامله می کند، خواهرش و برادرش، برادرش و خواهرش از اینها هم می گیرند.
یا که من انیق نمیدونم میگه آره همین چند قرآن های من می دانسته که زن باید چی خیر که نباشد مردش حرمت کند، همین چی که نباشد مردش بلندتر خانمی حاضره و برابره قرآنی و زیرینده بلندتر ده
یه دیگر فهمیشی نشد.
الان نگاه که تو خاندوسی چو بیوه خاندوسی یا تو کارت بسو بیوه که نشود گوه تو راست پسن شای خاندن بعضی دکتر رو کنن که درامدگی دانشگاه به میخاند بیوه خیلی
معظم خان نظر شما در رابطه به این فکرهایی که ساکنان عادی نقل کردن چی است؟ چی نظر دارد؟
خوب گوش کردیم این البته فکر نظر هر یک انسان حقوق دارد
بله.
لیکن در اینجا این رو ببینیم که اکثرین مردها گفته استودند که زن باید گوش کند زن در اون وقت یعنی زن رو لطکب کرده نمی شود لطکب نمی کنند من به این امه روزی نیستم به اون فکر نظر مردانی که چنین نظر دارم من امه روزی نیستم اومان انسان رو لطکب کردن اذیت دادن این خود علاقه ممکن است این خود علاقه جنایت است درست؟ نه از روی قرآن بریم نه از روی دیگر چه بریم ممکن نیست من دستگیری کردن نمیتونم که زن رو لطکب کنن از او با عقوبت سیان او زن این لایحه نازک است مادر است خواهر است من قبول عقلی من قبول کرده نمیتونم چطور ممکن است یک انسان رو لطکب کردم در اون وقت که اون با زن هست
تشکر بختیار جان نظر شما چی است؟ بله شما راضی هستید به حرفای معظم خان؟
نه با حرفای معظم خان راضی هستم البته من همین اگر دقت دهید اکثریت همون پرسیده شدگان مردها میگویند که زن باید که توبه یعنی توبه باشد احترام کند این انمی استریوتیپ های عنعنوی ما است این یک عقیده های شخ شده مانده است که با یکان قانون یا که یکان عرف و عادت های ملی و طلبات های دینی درست نمی بیاد لیکن به دیگر چیز دقت دید انا همین پرسیدشتگان چی گونه عقیده ای که دارن اینها نماینده جامعه ما هست نماینده مردم ما هم انا ما اکثری نظامیان یعنی کارمندانی کارهای داخلی که نزای بین اویلوی چنین قانون و ایران کنی ها رو بررسی میکنن اینان چنین استریوتیپ ها دارن و وقتی که مراجعت میشد میگن که تو باید به خانه شینی به دفع شوهرت گوش کنی بر کوچه نبروی دیگر با این راه مرد پرابلم حل کردنی میشود و نه همین سبب قبول قرارهای غیر قانونی از طرف آنون کارمندای تفتیشاتی مقامات های حفظی حقوق میگردن و در نتیجه همون زنها وقتی که برکوچی سربسته گرفتار میشن بس یا به خود دست به خود سری میزنن چی طوره که من عزیزه حاضر رفت و مدینه رو زیر لطکه بو عذاب و قبر قرار داد یا اگر زورشان نرسد دست به خودکشی یا به دیگر عقوبت های وزنی میزنن
ببینید شما نه همچون وابسته به این سال بعدی که میدیم همچون وکیل مدافع بلکه همچون یک ساکن عادی پاسخ دید و شاید خودی شما در گرد و اطراف و یا خانه همسایه یا خیش دوره شاهد شده باشد که زنی با شوهر دعوا میکند با لطکوب زن و قهر کردن او آمدن به خانه والدین میانجامد چرا باز بعد مدت این زن به نزد همون شوهر بدرفتار بر میگردد به این شما چی میگوید؟
بله من همون استریوتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجه زوراوران یعنی شوهر یا خوشتومه یا دیگر گریخته به خانه پدر برد تمام اطرافیان از جمله خود اهل اویله همون زن هم خود زن گناهکار بکند که تو باید وزنی میشنی تو باید طاقت میکردی اینان همون چیز است باید که رو طاقت کن وزنی شد دو فرزندار میشه سه فرزندار میشه اویلت خوب میشد سبوکی نکن گفته حد در جامعه حتی در محل خانه اکثری کارمندای محل خانه هم همچون شهروند همچون ساکن تاجیکستان همچون متخصصی که من در همین ساحه 15 سال محض برای حمایت حقوقی زن فعالیت میکنم وقتی که در محل خانه ها میریم با نماینده های کمیته زن ها در جماعت ها محل خانه ها میریم روی حالش وقتی مسئلات میکنیم اونها میگن که زن رو نصیحت کردن در کار که طاقت کند وزین کند اهل اویل شوهرش غربت کند
ببینید باز حال حالت های هست که بله حال حالت های هست که مثلا حتی بعد از همین گونه یک جنگ های خانوادگی و مناقشه ها باز زن یا صبر میکند یا چیزی دیگر که باز به سراغ شوهرش میرد خانم معظمه خان شما به این مسئله چی میگوید یعنی خودی زنها نصیحت میکنن، خودشون تلاش میکنن که به سراغ خانوادهشون برون.
این رو ببینید که پیشتر همکسی من درست گفتن، در اینجا کار با زنها یعنی که رئیسانی کمیته محله بسیار کار میکنن، نه تنها رئیسانی کمیته محله بلکه خود اهل اویله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لطکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند یا اینکه نصیحت میکنند که باید زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چیه که گذشته است.
یعنی ببینید، یعنی خودی زنها نصیحت میکنند، راهنمایی میکنند که نه برگرد و به خانه رو، حتی به انداز صرف نظر از آن که چقدر تأخیر دیده است. اینه میخواستم از شما.
نو بسته از این زنها میروند با مجبور بسیار وقت بختکوشی دست میدن. ما بسیار مشاهده کرده استودیم، چون این حالت ها سالهای آخر در تاجیکستان خیلی بسیار است که زنها به خودکشی دست داده استودن،
نه تنها به خودکشی خودشون، حتی همراه کودکانشون خودشون به دریا میاندازند، به آتش میزنند. بله، حالا بیاید به سوال بعدیمون برگردیم. آیا در تجربه کاریتون از حق زنان زندیده حمایت کردید؟ نتیجهش چی بود؟ لطفا فقط کوتاه میگفتید. خواهش میکنم معظم خان مرمان.
بله، در من داشتم چنین زن، لیکن یکون نتیجه خوب نداده بود. مشاوره و تمام فقط با جریمه خلاص شد تمام، و بعدا پس از 6 ماه بود اگر خطا نکنم یا اینکه 8 ماه بود، باز برگشت رفت، زیرا شرایط اقتصادی وزن خیلی پست بود. وزن مجبور شد که باز به نزد شوهرش، خیلی که شما پیشتر گفتید، خفته رود در همونجا زندگی کند و تمام وزبینی زندگی رو به دوش خود گرفته، زندگی خود رو دوام داد با همون شوهری که معنی نشید را تکوب میکرد.
بله، تشکر. ببینید، تاجیکستان چند پیش اعلان کرد که در کدکس جنایی زورآوری در آیله را همچون جنایت وارد میکنند و برای آن جزا مقرر میشوند. به نظر شما این جزا میتواند زورآوری بر ضد زن را در تاجیکستان از بین ببرد؟ بختیار شما.
من اینا در مسئله سوال یکمتون که آیا حمایت کردیم یا نه، از سال 2004 است که ما با سازمان امنیت همکاری اروپا لایحه داریم اوید پیشگیری زورآوری در اویلا، و وظیفه ما عیناً در دایره همین لایحه هم فقط رساندن کمک های حقوقی و روانی پسیکولوژی رایگان به جبردیدگان زورآوری اویلوی است که 80% چنین جبردیدگان این زنها می باشند. و البته یکی از طلبات هایی که جامعه شهروندی همچون جامعه جهانی برای در عمل تطبیق کردن کنوانسی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری تبعیض نسبت زنان از این کریمینالیزاسیون یعنی جنایت اعتراف کردن زورآوری خانوادگی است، و برای این البته نهادهای دولتی، نهادهای حکومتی کار کرده ایستادند، و مقصد هم از جنایت اعتراف کردن زورآوری خانوادگی در آن است که هرچی در جامعه ما زورآوری نسبت زنها کمتر شود.
یعنی که جوری کردن جزا میتوند پیش این مسئله رو بگیرد به نظر شما؟
مساعدت کند برای کمتر شدن چنین جنایت ها، چنین زورآوری های خانوادگی.
معظم خان نظر شما چی است؟ مرحبا.
شاید مساعدت کند لیکن زیرا این رو ببینن که بسیار قانون ما بسیار خوب است، بسیار پیشگیری جنایت رو میکند، لیکن در اینجا ماده 170 هم داره برای دوزنگی، این هم ریوه کرده نشده ایستاده است. من فکر دارم که این ماده که از یک جهت خوب است لیکن کم کمک میکند.
بله، تشکر. و حالا میرسیم به خواهش میکنم،
ماده 170 در عمل گیریم، اگر البته دوزنگی و سرزنگی را همچون جنایت اعتراف کرده است، لیکن وای این ماده معماهای جدی خود دارد، مشکلی های خودش دارد. پیش از همه در خصوصی معین کردن دوزنگی و سرزنگی، یعنی دیسپوزیسی این ماده مشکلی است که میگوید با دوزن یا زیاده از دوزن همزیستی کردن با خواجگیداری عمومی، خواجگیداری عمومی این چیز در یکان قانون معین کردن نشده است. و اگر دقت دید به سانکسیه همین ماده 170 اونجا پیشبینی کرده است جریمه یا کارهای اصلاحی، و وقتی که اون مرد رو جریمه میکنید باز کی ضرر میبیند؟ با همه اهل اویل، یعنی خود جب دیده ها.
شما در صحبت هایتون به سوال های ما در رابطه با اینکه قانون ها جاری میشند و جزا بیشتر میشود و سختتر میشود پاسخ دادید، ولی اون مقاماتی که نظارت برای اجرای این قانون ها را میبرد، یعنی که منظورم بخش های امور داخله، دادستانی، ولی ببینید این حادثه مدینه، چرا این مقامات میدونستند، آگاه بودند، ولی تا زمانی که رستم امام علی صدا بلند نکرد اینها به جزا کشیده نشدند، اینها به اعتنایی کردند به این مسئله، این نکته چی؟
نه، تا اون دمه که جامعه شهروندی صدا بلند نکرد اونها به جزا موندند.
درست
است که جامعه شهروندی صدا بلند کرد، بعد نهادهای حکومتی، رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی و دیگر مقامات ها به این چیز دخالت کردند و پرونده جنایی آغاز کرده شد. البته جامعه شهروندی نیز باید که در عموماً در مسئله حمایت حقوق انسان، پیش بردن حقوق انسان، البته باید فعال باشد. این هم یک مکانیزم پیشگیری جنایت است در جامعه.
تشکر و حالا به آخر برنامه میرسیم و پیش از این میخواستم خیلی کوتاه و مختصر، یعنی راهی با ثمری ریشه‌کن کردن زوراوری به زن در تاجیکستان کدام است؟ خیلی کوتاه خوش میکنم. اول خانم معظمه، خانم مرحمت، شما شروع کنید.
حتی نمیدونم از چی سر کنم. چی است؟ البته جامعه شهروندی که هولو به قضیه مدینه محمدجانو دخالت کردن و اینجا مقامات های حفظ حقوق، نه تنها مقامات های حفظ حقوق، رئیس شهر دوشنبه توجه کرد، خود مردم باید پیشگیری نماید. استراتیب باید دیگر شود.
تشکر.
فعالان جامعه شهروندی باید بسیارتر توجه نمایند به چنین مسئله ها. فکر من چنین است.
منظورتون کدام استراتیب است؟ مثلا شما چی گفتنی هستید؟
استراتیبی که پیشتر همکس من گفته گذاشتن، این در چی خود مردم ما جا شده است.
بله.
در فکر و اندیشه خود مردم ما جا شده است.
عرف و عادت‌های عنعنوی اویلداری ما در اساس عقیده های شخص شده مانده ای تابعیت زن به مرد ساخته شده است.
بله بختیار جان، وابسته به همین سوال نظری شما چی است؟ خیلی کوتاه مختصر مرحم.
من چنین گمان بکنم که البته باید قانونگذاری ها مکمل گردن پیش از همه، به قانون ها قانون های نو قبول کرده شدن، قانون ها به دیگر قانون های عمل کننده تغییرات های جدی وارد کردن در کار و همچنین اصلاحات سیستم حقوق جمهوری تاجیکستان باید با نظر داشتی پیشگیری زوراوری خانوادگی عموماً برابر حقوق مرد و زن و دیگر حالت ها و به عمل برآورده شود و من چنان گمان میکنم که باید که در و نهادهای وزارت کارهای داخلی، شعبه های کارهای داخلی، ریاست کارهای داخلی، شعبه های مخصوص اویدی حل مسئله های جنایت ها نسبت اویل قانون ویران کنی ها نسبت اویل باشد. باید که برنامه های مخصوص دولتی اویدی در همین نهادهای حفظ حقوق تیار کردن متخصصانه که مسئله چنین زوراوری ها رو، زوراوری های در اویله میشده رو بررسی کرده میتواند. باید که برنامه ها قبول کرده شده، اون برنامه ها به سامان به اجرا رسانده شود و در هر شعبه های کارهای داخلی مقامات پرکراتور شعبه های مخصوص در همین ساحه فعالیت کنند و متخصصان در آنجا کار کنند.
تشکر. و برنامه گپی آزاد اینجا خواهش میکنم مرحمت بفرمایید. خواهش میکنم.
من چنین نیست، اون شعبه هایی که عین هو پیشتر هم بودن، عین هو هم هستن، لیکن از اونها یگان فایده نیست. باید مردم خود در این توجه کند. از اون
البته گپت
تشکیل میکنم، خیلی که قانون، چه خیلی که مدعا قانون هست، در حقیقت هست، لیکن در عمل اجرا نمیشود. شما چی که گفتی همکس میمرترم اون همش بو میمونن در انروی انای قاقت میمونن، اجرا نمیشود.
باید
اجرا کرده
شد. من فکر میکنم روزی در اگر امروز در تاجیکستان باشه، در تاجیکستان اگر اهمیتیم در چند شهر و شعبه های کارهای داخلی همگی یک چند تا، نه 10% یا 20% شعبه کارهای داخلی چنین شعبه چه های خردکک عمل میکنند که در آن هم یک متخصص کار میبرد، آن متخصص یا اکار میرد، آن اساسا فعالیتشون درست براه مانده نشده است. بنابراین من در نظر دارم که این چیزها باید که نه برای فقط یک گالش که همین چی موندن بلکه عملا باید توجهی البته مردم جامعه شهروندی به این نمیشه، لیکن مقامات های دولتی اصلاحات هایی که در سیستم حقوقی در مقامات های حفظ حقوق گذرانده میشد با نظر داشته همین مسئله ها گذرانده شد که این شعبه های فعال باشد و باید که این برای مقامات های حفظ حقوق سمت های افضلیت نب. وقتی که هر سال مقامات های حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند، هر سال از طرف راهبریت شخصان یکمش سمت های افضلیت نو که برای همون کارمندان قبول کرده می شود. لیکن ما یکان بار نمی بینیم که مسئله پیشگیری جنایت در اویله سمت افضلیت نو که مقامات ها باشد.
تشکر.
همچون افضلیت نو باشد.
همکسبی عزیز اگر هم بخشش یک دقیقه دیگر همکسبی عزیز اگر سوی خوشمو بسیار خوب گفتن همش خوب است، لیکن اگر در قضیه مدینه محمدجانو گیریم باید خود مقامات میکرد، باید که رستم این
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. داستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است یا بر جورایف یک شهروند کشور را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد از بازداشت آزاد کند، زیرا او بیگناه است. داستانی روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرقیزستان که دلاور جورایف 52 ساله در تشکیل کردن به ترتیبی های عمومی و اوباشی در مناطق نزدی سرحدی در بین ناحیه اسفره و ناحیه بادکندی قرقیزستان دست دارد بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. در بیانیه آمده است با نظر داشتی انگیزه سیاسی داشتن عیبنامه بالا ذکر، پراکراتوری تاجیکستان 12 نوامبر امسال به پراکراتوری جنرالی روسیه مکتوب آماده کرده و خواهش کرده است که درخواست جانب قرقیزستان به بررسی مانده شود و شهروند جورایف از حبس آزاد کرده شود. دلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دلاور جورایف شش ماه باز مورد پیگردی مقامات قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه او را چند بار بازداشت و بعد مدت کوتاه آزاد کردند. جزئیات در ادامه برنامه. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در رابطه با وضع در مرز لهستان و بلاروس اظهار نگرانی کرده است که پیدا شدن جسد در آنجا شب گذشته خطر به جان مهاجران را بیشتر نشان داد. این مهاجران از کشورهای سوم با امید ورود به اتحادیه اروپا جمع آمدند و حالا در هوای سرد زیر آسمان باز می‌خوابند. جو بایدن روز 12 نوامبر به خبرنگاران گفت بندیشه ما این مایه نگرانی بزرگ است. ما نگرانی خود را به روسیه و بلاروس رساندیم. به فکر ما این یک مشکل است. پیشتر از این کمالا هریس معاون جو بایدن هنگام سفرش به فرانسه نیز ابراز نگرانی در مرز بلاروس و لهستان را بیان داشت و مینسک را به آن متهم کرد که مهاجران را از راه فریب به مرز کشیده به اتحادیه اروپا تلا می‌دهد. سبب به قول او انتقام گرفتن برای تحریمات است که اتحادیه اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو جاری کرده است. از زمان آغاز بحران در مرز بلاروس و لهستان 11 مهاجر در اینجا به هلاکت رسیدند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در یک شبانه روز گذشته یک مورد نوی گرفتاری به بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. با گفته وزارت در این مدت 3 گرفتاران بیماری شفا یافتند. از زمان آغاز پاندمی در سال 2020 با گفته وزارت تندرستی تاجیکستان کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. آماری که نه همه باور دارند و میگویند مقیاس سرایت و مرگ و میر به مراتب زیادتر از آماری رسمی است. عین زمان خبرگزاری دولتی خبر نوشته است که در تاجیکستان بیشتر از 2,700,000 نفر واکسن ضد کووید 19 را گرفتند که 47.3% اهالی را تشکیل می‌دهد که باید واکسن بگیرند. گفتگوها درباره تغییر اقلیم در شوتلاندی ادامه کرد، هرچند باید بر اساس برنامه به پایان می‌رسید. نمایندگان کشورهای جهان در نشستی سازمان ملل سعی دارند سری سازش به موافقه برسند که هدف آن راه ندادن به ادامه گرمایش کره زمین است. نشستی مذکور دو هفته باز ادامه دارد و باید روزی 12 نوامبر به پایان می‌رسید. برگزار کنندگانش میگویند امیدوارند سازش نهایی را روز 13 نوامبر اعلان میکنند. مذاکرات باید درباره مسائل حل نشده و مثل یارانه دادن به سوهای نفت و گاز و کمک‌های مالی به کشورهای فقیر ادامه داشت. الوک شرما وزیر بریتانیایی که مذاکرات را رهبری میکرد گفت آنها تا حال راهی درازی را پیمودند و حالا باید جد و جهد کنند تا به پایان این راهی مشترک برسند. برای قبول عهدنامه درباره تغییر اقلیم رضایت همه تقریبا 200 کشور دنیا لازم است که سازش تغییر اقلیم در پاریس در سال 2015 را امضا کردند. هدف نهایی نشست این است که کشورهای جهان اجازه ندهند تا حرارت در کره زمین از 1.5 درجه بالاتر نرود. در عکس حال سیاره دچار فلاکت های عظیم می شود. در داغستان امام مسجد یک دهه را بنابر دعوا و کشمکش برای زمین کشتند. بنابر گزارش بخش روسی رادیو آزادی، حادثه در دهه امیر ترکمخی در 120 کیلومتری مرکز داغستان شهری مخچقال صورت گرفته است. یک فرد مسلح با تفنگ به امام مسجد دهه عابد مگمتوف حمله کرده او را کشته است و پسر و جیانش را مجروح کرده است. بنابر گزارش ها سبب تیراندازی جنجال برای پارچه زمین بین همدهگان بوده است. حملهور یکی از خویشاوندان مجروح امام مسجد با ضربی کارد در گردنش کشته است. در جای حادثه دو تفنگچه و یک اوتومات پیدا کردند و فرد مسلح اسدالله رحمانوی 62 ساله بازنشسته بوده است. در وزارت امور داخلی داغستان خبری حمله و قتل را تصدیق کرده و گفتند که پرونده را کمیته تفتیشاتی داغستان تحقیق میکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را میدونید، azadi.org.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است دلاور جورایف، یک شهروند کشور را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد، از بازداشتگاه آزاد کند، زیرا او بیگناه است. دادستانی روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرقیزستان که دلاور جورایف 52 ساله در تشکیل کردن بی‌ترتیبی های عموی و افباشی در مناطق نزد سرحدی و تعیین و علامت گذاری شده بین ناحیه اسفره و ناحیه بادکند قرقیزستان دست دارد بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در بیانیه دادستان کلی تاجیکستان آمده است با در نظر داشت انگیزه سیاسی داشتن عیبنامه بالا ذکر، پروکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان 12 نوامبر سال 2021 عنوان پروکراتور جنرالی فدراسیون روسیه مکتوب آماده نموده خواهش کرده است که درخواست جانب قرقیزستان به بررسی مانده شود، شهروند جورایف دلاور از حبس آزاد کرده شود. دلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دلاور جورایف 6 ماه باز مورد پیگرد قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه چند بار بازداشت و بعدی مدت کوتاه آزاد کردند. افتخار تورگانوف جیان دلاور جورایف روز 11 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت او را پیشتر میپرسیدند و جواب میدادند، بازداشت نمیکردند. حالا به آن گناهکار میکنند که گویا 13 مارت راه قرقیزها را در وارخ بسته است. این دعوا اساس ندارد، چون ما امکانی بستن راه آنها را نداریم. دلاور جورایف این زمان در بازداشتگاه موقتی رقم یک شهر نوسیبیرسک نگه داشته می شود. روز پیشتر از این اداره وکالتدار حقوق انسان در قرقیزستان با مراجعت به امید بابازاده امبودسمن تاجیکستان از او تقاضا کرده است که تا نگذارد که حقوق شهروندان بازداشت شده قرقیز در تاجیکستان پایمال شود. در نامه رسمی که روز 11 نوامبر از اداره مذکور به تاجیکستان فرستادند، سخن درباره سید احمد آرتیقو و نومان سمدوف دو شهروند قرقیزستان می‌رود که ماه سپتامبر مرزبانان تاجیک دستگیر کردند. در بیانیه جانب قرقیزستان آمده است نرگیزه آرتیقوف هم سر سید احمد آرتیقوف، شوهر او و دامادش نومان صادقوف تا کنون به خانه بر نگشتند و درباره آنها هیچ خبری نیست، ولی اطلاعی در دست هست که آنها در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند نگه داشته میشوند و آنها را شکنجه میکنند. دادستان کلی تاجیکستان همچنین گفته است که با ارسال نامه به دادستان کلی قرقیزستان خواهش کرده است با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی ترتیبی های عموی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود. سرچشمه همه این پرونده و بازداشت ها مناقشه های خونین در مرز تاجیکستان در ماه اپریل است، در نزاعی که 28 اپریل تا روز 29 اپریل ادامه کرد. از هر دو طرف 55 نفر کشته شدند و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خانه و مالکیت زیادی از بین رفت. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این نظام متهم کردند که سببش تعیین و علامت گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین است. هر دو طرف برای تفتیش نزاع پرونده های جنایی باز کردند، ولی تا کنون در باره جریان تفتیش هیچ کدام گزارشی نداده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نشریه تاجیکستان پیشنهاد دو نفر را نشر کرده است که میگویند باید به امومعلی رحمان پرزیدنت کشور هیکل گذاشت. معلوم نیست این اندیشه چقدر پشتیبان دارد، ولی آن سری چند وقت رو میزند و ممکن است مقامات رسمی در پس آن باشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. هفته گذشته تاجدین قربانوف که از اولوچی مطبوعات تاجیکستان نام برده می شود، با نشر مقاله پیشنهاد کرد که چنین پیکره در ناحیه دنگره گذاشته شود. در پی آن ظریف غلام ادیب و حقوق شناس تاجیک در مطلب دیگری در این نشریه روزی 8 سپتامبر نوشته است: زادگاه امام علی رحمان دهه کنگورت ناحیه تیمورملک است و باید هیکل او در این دهه قامت افرازد. این دو پیشنهاد بحث هیکل کسی را دوباره زنده کرد که پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی نامیده می شود. معمولا اکثر پیشنهادها در مورد پرزیدنت تاجیکستان از جمله دادن مقام پیشوای ملت نیز از چنین پیشنهادهای یک یا دو نفر در مطبوعات آغاز شدند. ظریف غلام یکی از مؤلفان پیشنهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت نظری کسی دیگر او را انگیخته است تا عقیده اش را بیان دارد. او گفت:
وقتی که پیشنهاد و آموزگار را خواندم که در نظر مولانا گفتن بهتر که در دهه کنار از کوسکو ارکولوژی می رود.
جو
تاریخی دوره دیرینجی 5000 سال پیش و یک گوشه زیبای اصلا هیکل در زادگاه گذاشته می شود، لیکن با این رو یک گوشه وطنی ما رو سیاحان
در قزاقستان با نورسلطان نظربایف رهبری پیشین این کشور هیکل گذاشتند. او هرچند از رئیست جمهوری استعفا داد، هنوز هم در منصبهای کلیدی چون رئیس شورای امنیت مانده است و از نفوذ زیاد در تصمیم گیری های حکومت بهره‌ور است. با قربانگلی برد محمد و پرزیدنت ترکمنستان که با نظام سختگیرانه‌اش معروف است نیز پیکره ساختند. امام علی رحمان که از سال 1992 به تاجیکستان رهبری میکند از جمله رهبران دراز عمر سیاسی یا سیای مرکزی است که هنوز هیکل ندارد. در قانون پیشوای ملت اساس گذاری صلح و وحدت ملی بندی ویژه‌ای در مورد گذاشتن مجسمه به امام علی رحمان ذکر شده است، اما در آن گفته میشود پس از وفاتش به پیشوای ملت در پایتخت تاجیکستان و زادگاهش مجسمه گذاشته شود. در قانون روشن نگفتند که با گذاشتن هیکل در زمان زنده بودنش اجازت هست یا نه. شاکر جان حکیم فوقدانی تاجیک باور دارد برخلاف پیشبینی های قانونگذاری، چون خودکامگی اولویت دارد و شخصیت پرستی در اوج است، عملی شدن این پیشنهاد امکان پذیر است. او گفت:
چند سال اخیر با مقصد نشان دادن صداقتمندی تا پرزیدنت تاجیکستان و بعضی منصبداران دیگر در سطح گوناگون آزمون غیر رسمی وجود دارد. یکی بیشتر و بهتر آهنگ می آفرد، سرود می نویسد، شعر ایجاد میکند یا با تعریف و توصیف و شخصیت سازی دروغی در فضای اطلاعاتی مشغول است.
حقوقدانی تاجیک میگوید معمولا در تاجیکستان چنین پیشنهادها را از نام ساکنان یا ادیبان و فعالان جامعه در میان میگذارند و واکنش جامعه را میبینند. برخی به اینند که خود امام علی رحمان گذاشتن هیکل را در گذشته خوش نداشت، چون در جامعه تاجیکستان عادت شده است تنها برای شخصان فوتیده پیکره گذارند. اما او زمان با گذاشتن عکسهایش در کوچه و خیابان ها نیز زید بود. بعدن گویا ساکت شد و پرتریت های بزرگ و برقدش همه جا را فرا گرفت. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک بر این است که احتمال اندیشه معمول در جامعه که به افراد فوتیده هیکل میگذارند در سطح بالا تأثیر گذاشته باشد. از سوی دیگر با گفته او، ما در عکس الحالت به روسیه تقلید میکنیم.
شاید که با پیروی از چی باشد؟ پوتین باشد که من مثلا پوتین نکرده است، من هم نمیکنم.
این خیلی بزرگ.
مؤلفان پیشنهاد گذاشتن هیکل امام علی رحمان بر اینند که باید این کار حتما انجام یابد. ظریف غلام عقیده نگذاشتن هیکل آدم زنده را خرافات میداند. او گفت این پیشنهادش را رسما به حکومت نفرستاده است ولی بسیار میخواهد آن عملی شود. امام علی رحمان نزدیک به 30 سال است که در سر قدرت است. جانبدارانش را برای ختم جنگ شهروندی و آبادکاری ها وصف میکنند. منتقدانش میگویند او حکومت را خانوادگی کرد، مخالفان را سرکوب نمود و راند، نتوانست بر کروپسیا پیروز گردد و کشور را به بحران بیکاری و مهاجرت پنچاند. در ضمن بعضی از رسانه‌های بین المللی اشاره میکنند که هیکل اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه چهره امام علی رحمان را به یاد می‌آورد.
شبی مهتاب خوابی من نامد، زدم فریاد یاری من نامد، زدم فریاد به گوشی باغبانان، چرا بلبل به سیری گل نامد، زدم فریاد به گوشی باغبانان، چرا بلبل به سیری گل نامد، چرا بلبل به سیری گل نامد. ای فریاد من مرا آخر دعایت میکنم، ای فریاد من مرا آخر دعایت میکنم، همچو بلبل ناله شب برایت میکنم، همچو بلبل ناله شب برایت. اینجا تا قدی جویبار لاله باشد، همیشه کاری آشید ناله باشد، خودا گفتی که آشید بیستری نیست، الهیم عمرکش صد ساله باشد، خودا گفتی که آشید بیستری نیست، الهیم عمرکش صد ساله باشد، الهیم عمرکش صد ساله باشد. فریاد من مرا آخر دعایت میکنم، فریاد من مرا آخر دعایت میکنم، همچو بلبل ناله ها شب برایت میکنم، همچو بلبل ناله ها شب برایت.
با اعتقاد تاریخ نگاران تاجیک، تخریب خانموزه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه برابر خیانت به وطن است. زیرا به گفته صاحب نظران در این صورت تحریف تاریخ صورت گرفته، زیارتگاه منزل ادیب مشهور از بین می رود. عالمان تاجیک خواستار حفظ این یادگاری شده، حتی پیشنهاد کردند که خانموزه به باغ استاد عینی در شمال پایتخت تاجیکستان کوچ داده شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در 43 سالگرد بعد از تأسیس آثارخانه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه، آن با خطر تخریب و کوچ دادن روبرو شد. طبق نسخه سندی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت، معاون اولی شهردار دوشنبه امیرخان قربانزاده در نامه رسمی از 13 سپتامبر سال جاری از فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خواسته است که جهت کوچاندن و جایگیر کردن آثارخانه در دیگر بینوی انشاءات ها و آثارخانه های تابع ساختارهای دخلدار مساعدت نماید. در این نامه همچنین گفته شده است که آثارخانه یک آشیانه استاد صدرالدین عینی واقع در کوچه سید ناصری شهر دوشنبه در مساحت 0.120 گکتر قطعه زمین جایگیر بوده، ضرورت کوچانیدن و به جای موافق جایگیر نمودن آثارهای خانه مذکور به میان آمده است. در پاسخ فرهاد رحیمی نوشته شده است که اکادمی ملی علمها موافق مقصد می داند که اول آثارخانه نوی استاد عینی به طور زمانوی مثلا در باغ استاد عینی ساخته شود و سپس نگاره های آثارخانه موجوده به آنجا کوچانده شود. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی ملی علمهای تاجیکستان و شریف سمی رئیس نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در تماس تلفنی خبری تخریب و کوچاندن آثارخانه عینی در پایتخت تاجیکستان را به اساس دانستند. طبق اطلاع رسمی، خانه موزه صدرالدین عینی به افتخار بزرگداشت 100 سالگی استاد در سال 1978 با دستور یونسکو، سازمان علم و معرفت سازمان ملل متحد و حکومت وقت تاجیکستان در منزل سابق این ادیب بنیاد شده بود. همزمان در خیابان عینی دوشنبه مجمع مجسمه‌های استاد و قهرمان‌های اثرهایشان بنیاد کرده شد. غفور شرمتوف تاریخ نگاری دوشنبه برای آزادی گفت که تخریب یا کوچاندن آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات نوینی این کشور برابر خیانت به وطن است.
میگویند که دلیلش گن پلان است، اما گن پلان به این کار چی ربطی دارد؟ این میراث فرهنگی و تاریخی است. گن پلان واقعا وجود دارد، ولی در این سند هم خانه موزه عینی، تورسونزاده و لاهوتی همچون یادگاری های تاریخی و فرهنگی ذکر شده است. این همه انشاءات زیر حمایه دولت قرار دارند. بسری که تصمیم تخریب این بنا آمده باشد نمی دانم. مگر امکان دارد که خانه موزه را بکوچانند؟ به این خانه بابا جان غفور و میرزا تورسونزاده و همه ادیبان مشهور تاجیک و شوروی به مثل غفور غلام و چنگیز ایتماتوف می آمدند. ولی در ازبکستان و قرغیزستان کسی به تخریب آثارخانه های این دو نفر اقدام روی دست گرفته است مگر؟
سناسید دو موزی چنگیز ایتماتوف.
غفور شرماتوف افسود که زمان در سمرقند ضمن بازسازی میدان ریگستان میخواستن خانه موزی استاد عینی در این شهر را تخریب کنند، اما در پی اعتراض های زیایان از این کار دست کشیده شوکت میرزیایف برای توسعه فعالیت آن مبلغ های زیادی بودجه ای را اختصاص داده بود. عبدالخالق نبوی پژوهشگر آثار استاد عینی در شرح این موضوع گفت که صدرالدین عینی سالهای آخر عمرشان در این منزل زیسته بودند و به این خاطر این محل مقدس دانسته می شود.
در تاریخ همین خیر است که قلمگاه اینها همیشه جای معتبر اون عزیز می دارند و مقدس می شمارند.
ضمناً در چند سال اخیر در دوشنبه در پی اجرای نقشه به اصطلاح گیم پلان یا بازسازی پایتخت تاجیکستان چندین بناهای تاریخی و فرهنگی نظیر تئاتر به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و قصر رئیس جمهوری تاجیکستان یوتسکا خانه موزه محمدجان رحیمی تخریب شدند. همکنون خطر تخریب آثارخانه ابوالقاسم لاهوتی نیز در دستور کاری مسئولان شهرداری بوده است. در خوجند مرکز ولایت سوخت نیز خانه موزه میرزا تورسونزاده قهرمان دیگر تاجیکستان نیز با خطر تخریب یابی روبرو بوده است. صاحب نظران این امر را ضربه به تاریخ نچندان دوری تاجیکان ارزیابی میکنند. انزورت ملکزاد دانشمند تاجیک همکنون این سوال را مطرح میکند که در این تخریب کاری ها نوبت از بین بردن آثارخانه میرزا تورسونزاده هم فرا میرسیده باشد یا نه.
اگر ما امروز این شخصیت بزرگ آثارخانه شان حس نکنیم برداریم، فرداهای دیگر این خطر به سری آثارخانه استاد تورسونزاده هم آمدن است ممکن.
عبدالرفیع ربیزاده ادیب تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت وقتی به کشورهای دیگر سفر میکنی میبینی که اگر در دوشنبه اکنون بناهای 10-20 طبقه میساخته باشند، در دیگر شهرها 40-60 طبقه میسازند، اما در بین این بلند آشیانا حولیه که حفظ کرده شده است. در داغستان دیدم که میان بلند آشیانا ها خانه‌ای که رسول غمزاتوف به چنین طرز حفظ کرده شده است و این نظر است که در دوشنبه هم چنین باید کرد.
گم میکنم در همه کشورهای دنیا غیر بنای بلندشون با یک زیارتگاه چیزه نگاه میدارم.
صاحب نظران تاجیک چنین روند بازسازی های شهر را ادامه روند تخریب ارزش های فرهنگی و ملی تاجیکان می دانند. هرچند باید اعتراف کرد که به عنوان مثال نقشه گن پلان را معماران مسکوگی تهیه کردند. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا مقامات تاجیک امکان نداشتند به نقشه تهیه شده مسکوگی ها تغییرات وارد کنند گفت:
ما از فرهنگ و از اینا فرصه دور هستم. برای خاطر اونو عقلشون نرسیدگی است که این کار کنند.
قبلا نیز برخی از کارشناسان به مثل غفور شرمتوف گفته بودند که مقامات فعلی با این عملهایشان تاریخ نچندان دوری تاجیکان را مقصدناک نابود می سازند و با گذشت مدت این عمل جبران ناپذیر می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
قرار بالا بردن راهگیرا در شهر دوشنبه از روز 10 نوامبر به اجرا درآمد. مقامات دلیل گران شدن نرخ سفر در نقلیات جمعیتی پایتخت را به قیمت شدن سوزشواری ربط می‌دهند، ولی مسافران از این تصمیم ناراضیگی کرده می‌گویند دولت باید نخست معاش و نفقه را بالا می‌برد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلیات، از 10 نوامبر گرفته راهگیرا در اتوبوس‌ها 1.80 درهم است. آن پیشتر 1.20 درهم بود. ارزش حرکت در شهر با ترالیبوس ها از 1 سومانی تا 1.5 سومانی بالا رفت. این چنین سفر در داخل شهر در میکرو اوتوبوس ها اکنون 2.5 سومانی است. پیشتر این نرخ 1.60 سومان درهم بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سومانی قبلی اکنون 3 سومان پرداخت میکنند. به حساب میانه افزایش 50% را تشکیل داد. بالا رفتن نرخ راهگیرا در نقلیات جمعیتی پایتخت برخی مسافران را خشمگین کرده است. یکی از مسافران با انتقاد از این قرار میگوید 330 سومانی نفقه میگیرد و اکثریت مثل او درآمدی کم دارند.
ادامو 300-500 تومان میگیرد، کی دم میرسد؟ کی دم میرسد؟ اوتوبوس پولی میتر، روغن دم میتر، اردا میتر، کی دم میتر؟ چی میخره؟ چه قبضه اینه خدر؟ قبضه؟ چی میخره؟
یعنی معاش باید زیاد شد؟
معاش باید زیاد شد، خلق زندگی چه خوب کنن.
مرحبا یک ساکن دیگر پایتخت که در داخل اوتوبوس با ما صحبت میکرد گفت بالا رفتن نرخ راهگیرا زندگی خانواده های میان حال را مشکل تر کرد.
هر یک اودک درس میروند میوید او خب پول اولیک چند های؟ یا مر فکر کنه پیشه چند های؟ خین های زندگی ما روزی هم دنیا تینجی های امونی های خوب های خشرو های خیلی یک مبلغ هم زیاد کنند اولیک ها دمنیم سوم مرشود میگیره. اگر مثال میگیرم آیا خونه 4-5 خواننده باشه اوتای وای بگیره 700-800 بخره یا اینکه ماشین پولی کنه.
دو روز اخیر در نقلیات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش میرسند. ظاهرا آنهای از نقلیات جمعیتی استفاده میکنند که علاج دیگر ندارند. شهزاده معتبر و ساکن پایتخت میگوید:
نمی امروز ما قط یک شوفیر نمی مرشود کما جان کردگیم.
برای چی؟
برای نمی رو کیروشون قطیمون جنگ نه بیوه مون میمونن نه یک کپای قبه گا میزنن خیلی چکر کنیم موخی مروچیت نمی میکنیم ادامو دا که مثال کپا دعوی مورو عرضی مورو پشنم که مثال همینه کم کنم موخی.
در اداره دوشنبه نقلیات حاضر نشدن در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهرداری دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرا به گران شدن نرخ سوزشواری و قسمهای احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیل ها را پیش می آورند. خوشوقت یک راننده میکرو اوتوبوس در پایتخت میگوید بالا بردن راهگیرا ضروری بود چون با قیمت شدن سوزشواری کارشان در چند وقتی اخیر ضرر آور شده بود. این راننده گفت:
یعنی اگر قیمت نمیکردن کار شما به ضرر میشد؟
به ضرر نمیشد، سالکه 12 سومان 100 سومان در سالکه میریزد. مشکو هم خیلی بسیار اخیر روز هر این در میبروریم اخیر روز نمیبروریم.
در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با قیمت شدن راهگیران منتظر بودند که صفت خدمت‌رسانی در نقلات جمعیتی پایتخت خوبتر می‌شود، وضعی که به گفته کاربران بعد قیمت شدن راهگیرا هم چندان تغییر نیافت. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده‌ها در تاجیکستان برای راهگیرا صرف می‌شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیرا اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومانی صرف می‌کند که در یک ماه 150 سومانی می‌شود. با این حساب خراجات راه برای آیله 4 نفره از 300 سومانی زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سومانی و حجم میانه نفقه باشد 321 سومانی است. برخی از کارشناسان می گویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده می شود. طاهر عاقلو اقتصادشناسی تاجیک گفت
سال 2017 همین نفقه گیر همین شهر دوشنبه نفقه گیری که در شهر دوشنبه اتقابات میکردن همینو از ترالیبوس یا افتوبوس رایگان استفاده می بردن. من حاضر بعدی که همین وی جوری کردن در تشکه حاضر تا 75 ساله. اخی بعدی 75 سال وی نفقه گیر از خانه برامدن خوبتو وی ندارد.
بالا بردن راهگیرا ظاهرن تصمیم نهایی است و به گمان است که در پی تنقید ها عوض شود. حالا ساکنان انتظارند که به دنبال راهگیرا و نرخ محصولات نیاز اول حجم معاش و نفقه هم زیاد می شود. انتظاری به وعده مقامات در این باره.
مدینه محمد جانوا یک زنی جوانی که در یک مناقشه خانوادگی سخت لتکوب شد بیش از 70 روز است که بیهوش بیاد بستری است. متهمان به آزار و اذیت او تا اول همین ماه بی جوابگری ماندند و فقط بعد مراجعت جامعه شهروندی به رهبران کشور بر ضد او دو نفر پرونده جنایت باز کردند. سلام، موضوع برنامه گپ آزاد درباره همین قضیه و هم درباره آن است که چرا در تاجیکستان مقامات انتظامی به قضیه های زورآوری با زن اعتنا نمی کنند و آن را یک مسئله فقط خانوادگی می شمارند. برای صحبت در این باره معظمه قادر و وکیل دفاع مقیم لهستان و بختیار نصرالیف حامی حقوق از ولایت سغد را دعوت کردیم. هر دیگه شما البته درباره پرونده مدینه محمد جانوا خبر دارید که فقط پس از مراجعت گروهی از فعالان جمعیتی بر رستم امام علی رئیس شهر دوشنبه متهمان لتکوب بیرحمانی او را به جوابگری کشیدند. اول نظری هر دیگه شما را درباره این قضیه میخواستم بدانیم. در ابتدا از شما خانم معظمه قادرو شروع میکنه. مرحمت.
سلام
عرض
میکنم خدمت شما و سلام علیکم، معظم قدیروه هستم با شما. البته اویدی قضیه خبر دارم. من بیشتر با اویدی این قضیه دو برنامه دیگر از کانال خود پیشکشی مردم کرده بودم. خیلی که روزی 25 آگوست مدینه ماماجانوف رو از روی معلومات هایی که به دست من رسیده است و برنامه کردم، مدینه ماماجانوف رو از طرفی همسری اولی لطفلو دولتوف یا اینکه پروید دولتوف لطکوب سخت شدید می شود و طولونی روز دروز بنابرای لطکوب کردنی مدینه ماماجانوف از طرفی عزیزه دولتوف اینی هول او دا مایوب هست و ماینه نیست از روی گفته پیزشکون ماینه سری اون کس اینی هول کورنو شویم هست و اون کس ملتی زیاده اگر خطو نکنم از هفته درست زیاده در حالتی کوما قرار دارن و در بلیسه می باشن. البته سروسدو اویدی این مسئله خیلی بلند شد. در اینجا هم فعالونی جمعه شهروندی دست داشتن و یعنی که مردم اویدی این قضیه خبردار شدن. تمام پس از اون که مردم خبردار شدن سروسدوها بلند شد و اونها به پیشنهاد کردن عریضه برای رئیس شهر دوشنبه امامعلی جلسه برگزار می شود سنه یکم اکتبر. تنها پس از اون مقامات های حفظ حقوق یعنی که دادستان و دادگاه و عموماً در مقامات حفظ حقوق در جلسه شرکت می کنند و پرونده که فعلا پیشتر عقد کرده بودند و در طبق طلبات قانونی عفو قد کردن به من معلوم نیست از روی کدام ماده کودکس جنایتی فرمانده
ببینید معظم خان درست است درباره این پرونده واقعا ما هم گزارش های زیاده پش کردیم در صحیفه رادیو آزادی، ولی چرا تا زمانی که این مردم سر و صدا بالا نکردن مقامات از پای این مسئله نشد و همچنان خاموش مان؟ این شما گفتید 70 روز و تا امروز ببینید خیلی زیاد وقت میگذرد. چرا
این رو ببینن که این یکم مسئله نیست که مقامات اون معنی حکومت به این کار دخالت نکرده باشد. پیش از این اگر اهمیت دین دیگر مسئله اینترنت بود، باز فعالان جامعه شهروندی سر و صدا بالا کرده بودن، بعدن حل این مسئله رو یافته بود. این یکم مسئله دوغر این در که دوغر روز است و چرا شاید اینجا منفیت باشد. از نظر من شاید منفیت باشد زیرا پدری پرویز دولتوف نیز از روی شنیدم معلومات هایی که پیدا کردم یکی از پیشتر کارمندانی مقامات باشد یا اینکه بلندپایه باشد. خود پرویز دولتوف نیز یکی از روبران کلیدی شرکت مگافون است. برای من فکر میکنم برای همین شاید پوره باشد. من اینجا گفته نمیتونم که پوره گریشتن با یک گوچ دیگر و من بسیار از این مسئله خیلی نروشن است.
تشکر. بختیار نصرالله شما چی میگوید در رابطه به این مسئله؟ یعنی سوال این است که چرا محض بعد از اینکه جامعه تاجیکستان سر و صدا بلند نمیکرد شاید این مسئله همچنان خاموش میموند و دیگر پنهان میشد و میگذشت؟ به این مسئله شما چی میگوید؟
البته اگر جامعه شهروندی به این اهمیت نمیداد و سر و صدا بلند نمیکرد احتمالات این پرونده همیشه خاموش در رفتنش خیلی کلان بود. لیکن اساسی کمبودی رو من در نامکملی سیستم حقوقی خود جمهوری تاجیکستان میبینم که چنین پرونده ها چنین جنایت ها وابستگی دارد با یک یا دو نفر شخصی وکالتداری مقامات حفظ حقوق کاغذ پر میکنند، قرارها قبول میکنند، لیکن در همه مقامات حفظ حقوق عموماً در سیستم همون نامکملی جای دارد که فعالیت آنها، قرارهای قبول کرده آنها پوره ثمرناک سنجیده از نظر گذرانده نمیشد. برای همین چنین حادثه ها
شما میتونید یک مثال مشخص بیارید؟ یک مثال مشخص آورده میتونید؟
مثال مشخص همین عینم پرونده خودی همین مدینه ای که حاضر گفته استاده ایم که زیاده شخص تا جامعه شهروندی با اون دقت جلب کردن که الکای یکمی اکتبر برشد زیاده از 35-40 روز در حالت بیهوشی خوب است، لیکن مقامات های حفظ حقوق همون کارمندان شعبه کارهای داخلی شخص متصدی شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه مقامات پرکراتوری همون ناحیه این پرونده ها رو روپوش کردن. شاید از سهلنکاری باشد یا خنوب نظری باشد یا چخیلی که حاضر همصحبت ما معظمه گفتن حالت های فساد جای داشته باشد همه بیخبر.
به نظر شما چرا مفتشانی که حالا از مقامشون برکنار شدن این قضیه را جدی نگرفتن؟ آیا معامله بود یا همون بی‌پروایی به جنگ دو زن یا چیز دیگر؟ کدام بود؟
ما این چیز عینی گفته نمیتونیم، برای که باید که از طرف مقامات حفظ حقوق، مقامات بالای پرکراتور وابسته به فعالیت این مفتشان و شخصان متصدی باید سنجش گذرانده شود و در حالت اگر موجود بودن جنایت باید که پرونده جنایی آغاز کرده شود. لیکن من چنان گمان میکنم که در همه حالت هم در مسئله بحث های اویلوی مقامات حفظ حقوقی ما شخص های متصدی بسیار هم خنوم نظرانه در دیگر حالت ها هم رفتار میکنند و بسیار وقت قرارهای قبول میکنند که غیر قانونی است و بیشتر توصیه میدهند به مراجعت کنندگان که به سود مراجعت کنند، گویا آنها چنین سوال میکنند که این بحث اویلوی است، بحث گرجدلی است.
ضمناً یک نکته را میخواستم تا گذشتم به سوال بعدی برایتون بگویم، یعنی ما مقامات انتظامی تاجیکستان و هم از کمیته زنها دعوت کردیم، نامه رسمی نوشتیم، ولی آنها نه پاسخ دادن نه حاضر شدن به این سودی، چون که آنها هم باید نظر و فکر و موقعشون را باید بیان میداشتن. حالا گذاریم به سوال بعدی. در یک گزارش دیدبان حقوق بشر در چند سال پیش، حادثه های تجاوز زن و باخش به سری زن زدن همسر یا خواهر جمع آورده شده بود. شما در تجربه کاریتون به این گونه حادثه روبرو شده بودید؟ معظم خودیر و نظر شما.
بله، من در تجربه کاری به این حادثه یک چند بار روبرو شده بودم، مخصوصا در قضیه زن ها و تکوی بی زن ها از طرف خانواده، از طرف شوهر یا اینکه خشتبال شوهر، لیکن و تکوی بی سخت هم میشد، پرونده رو بسیار حالت ها شده بود محکم میکردن، یعنی که با عبدال کنی خصیصی با همین پرونده دیگر یا جریمه یا اینکه محکم میشد میرفت، چون این حالت ها بسیار شده که بود. من حاضر گفتن میتونم انیق فلان پرونده فلان بود، لیکن من داشتم چنین پرونده هم.
بله، بختیار نصیلش نظری شما چه است؟ شما به این مسئله روبرو شده بوده در تجربه کارتون؟
در اینجا موجود نبودن میخنیزم های حقوقی که همین جنایت ها یا همین کردار ها رو پیش بینی میکند در تاجیکستان نیست. اگر به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نظر کنید، فقط یک ماده هست در کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان، ماده 170، دوزنگی یا سرزنگیه که برای چنین کردار به مردها البته جوابگری جنایتی رو پیش بینی میکند، لیکن اگر به سانکسی یعنی به جزای اون اهمیت دهید، اونجا فقط اساسا جریمه است، جزای غیر حبسی است. این نقطه نظر در بسیار حالت ها از سبب این رشد دیگر نوتوان بینی ها دیگر حالت ها وقتی که زن ها میبینند که اون معمایی که بر سر اویلی اونها آمده است روی حل خود را به طریق از طریق سیستم حقوقی دولت نمییابد، مجبور دست به خودسری میزنند، به چنین جنایت ها دست میزنند.
شما باری در تجربه کاریتون به این مسئله روبرو شدید که برای دوزنگی یا یک منصبداری های هر نفر دیگر همون مرد به جوابگری کشیده شده باشد؟
بله بله، هرچند شخص های منصبدار خیلی کم به جوابگری کشیده میشوند، لیکن نسبتی مردها البته به جوابگری جنایی کشیده میشوند، لیکن مکمل نامکملی قانون رو ببینید، سیستم قانون رو ببینید که خیلی جریم خود همه ماده 177 رو همچون جنایت به مقابل اویله میدونند، لیکن در نتیجه اون مرد رو به جریمه های کلان کشیدن، باز خود همون زن یکم که جبر دیده باید باشد باز خودش ضرر میبینند. و دویم معین کرده نشده است که خیلی بعدی ادای جزا، بعد پرداخت همین جریمه، عاقبت این دو اویله چی میشد؟ همون مردی که با دو زن زندگی میکرد، مناسبت اونها رو قانون به تنظیم نمیدارد، دیگر معلوم نیست که اونو باید چخیل جدا شود، باید با کدام زندگی کند، خوی زن یکم چخیل برقرار کرده میشود. اصلا گیریم مقصد پیشگیری قانون ویرانگونی این برقرار کردن حقوق انسان است، حقوقی که در نتیجه همین جنایت حقوق جبریده است، لیکن فقط به جوابگری جنایتی کشیده خزینه دولت جریمه که پر کردن، این برقرار کردن همون حقوقی که اعضای همون اویله زن، یعنی زن قانونی همون مرد نیست گفت.
همین قضیه مدینه که با این برنامه را شروع کردیم به همین مسئله که حال شما گفتید ربط دارد، ربط میگیرد؟
بله بله، اگر معلوماتی که من هم دارم، معلوماتی که از رسانه ها خوندم، برای اینکه من در اون پرونده به واسطه اشتغال نمی کنم، لیکن دیده می شود که جنجال بین همون عزیزه زن یکمی لطف الله یا پرویز با که لطف کوب کرده است مدینه رو، این در نتیجه رشک است که گویا وای همزیست یا که اویلی زن دویمی هم پرویز باشد.
تشکر تشکر به حالا در این فرصت برنامه
قوت به چه قرار داده است؟
بله بله تشکر.
درست از مناسبت اولوی برمی آید.
درست است. در این فرصت برنامه همراه با شما نظری چند از ساکنان خوجند را میبینیم که در باره بدرفتاری بازان در خانواده ها در تاجیکستان گپ میزنند. توجه میکنیم بعد به برنامون ادامه میدیم. مرحبا.
زن زن است، زن پدر و مادر و فرزند و خواهر و اپای و همه همین ایواز میکند. زن نزدیکتر های همون با ممکن نیستین قدر زدن زن کذب سر بر این زدن کلاش و زدن شتقتی زدن این یک حیوانگری های این
خیلی بگاه پی شوهر گوش گرد زن نمیزن شوهر نمیزنه بگاهش دوش رد نکنه یک اون وقت نمیزنه
زن اصلاش زدن ممکن یعنی قایده به مسلمانی ما بیان همین وای به قرآن به نسیم که زن وحشه زدن در کنه وای به فقط دفی نغزه میزنه که زنت همو وای کنه برو پیش و براد زیباگی خونش نشان میده زیباگی ازادگی خونش نشان هم به مرده کشم مهربانی نفس کنه
حاضر این زمان شده است که چین مرده زنها بسیار در کار کنه همین ده
چی باید کرد که همین ظلم و ستم نسبت زن در جامعه ما کم کرده شود؟
زمان هم خیلی شده چون بود
فرزند وقتی که کلا می شود می بیند که پدرش و مادرش چه معامله می کند خواهرش و برادرش برادرش و خواهرش از اینها هم می گیرند
یا که من انگه نمیدونم میگه آره همین چند پرانای من می دانسته که زن باید چی خیلی که نباشد مردش حرمت کند همین چی که نباشد مردش بلندتر خانینی حاضره و برابره و قرآنی و زیرینده بلندتر ده
یا دیگر فهمیشی نشد حالا نگه که تو خاندوسی چی بیا خاندوسی یا تو کارت دوسی بیانیشی نشد گوی تو راست سن شای خاندن بعضی دکتر رو که اینکه درامدگی دانشگاه بود میخوند بیا وقت بیا
معظم خان نظر شما در رابطه به این فکرهایی که ساکنان عادی نقل کردن چی است؟ چی نظر دارید؟
خوب گوش کردیم این البته فکر و نظری هر یک انسان حقوق دارد
بله.
لیکن در اینجا این رو ببینیم که اکثران مردها گفته استودند که زن باید گوش کند زن در اون وقت یعنی زن رو لطکب کرده نمی شود لطکب نمی کنند من به این امه روزی نیستم به اون فکر نظری مردانی که چنین نظر دارم من امه روزی نیستم اومان انسان رو لطکوب کردن اذیت دادن این خود علاقه ممکن است این خود علاقه جنایت است درست نه از روی قرآن گوییم نه از روی دیگر چیو بریم ممکن نیست من دستگیری کردن نمیتونم که شتو زن رو لطکوب کنن از او به عقوبت سیان او زن این لایه نازک است مادر است خواهر است من قبول عقلی من قبول کرده نمیتونه چطور ممکن است یک انسان رو لطکب کردم در اون وقت که اون بولو با زن هست
تشکر بختیار جان نظر شما چی است؟ بله شما راضی هستید به حرفای معظم خان؟
نه با حرفای معظم خان راضی هستم البته من همین اگر دقت دهید اکثریتی همون پرسیده شدگان مرد ها میگویند که زن باید که توبه یعنی توبه باشد احترام کند این انمی استریوتیپ های عنعنوی ما است این یک عقیده های شخص شده مانده است که با یکان قانون یا که یکان عرف و عادت های ملی و طلبات های دینی درست نمی بیاد لیکن به دیگر چیز دقت دید انا همین پرسیدشتگان چی گونه عقیده ای که دارن اینها نماینده جامعه ما هست نماینده مردم ما هم انا ما اکثری نظامیان یعنی کارمندانی کارهای داخلی که نزای بین اویلوی چنین قانون ویران کنی ها رو بررسی میکنن اینان چنین استریوتیپ ها دارن و وقتی که مراجعت میشد میگن که تو باید به خانه شینی به دپ شوهرت گوش کنی بر کوچه نبروی دیگر با این راه مرد پرابلم حل کردنی میشود و نه همین سبب قبول قرارهای غیر قانونی از طرف آنون کارمندای تفتیشاتی مقامات های حفظی حقوق میگردن و در نتیجه همون زنها وقتی که برکوچی سربسته گرفتار میشوند بس با یا به خود دست به خودسری بزنن چی طوره که من عزیزه حاضر رفت تو مدینه رو زیر علت که بو عذاب و قبر قرار داد یا اگر زورشان نرسد دست به خودکشی یا به دیگر عاقبت های وزنی میزنن.
ببینید شما نه همچون وابسته به این سال بعدی که میدیم همچون وکیل مدافع بلکه همچون یک ساکنی عادی پاسخ دید و شاید خودی شما در گرد و اطراف و یا خانه همسایه یا خیش دوره شاهد شده باشد که زنی با شوهر دعوا میکند، با لت و کوبی زن و قهر کردن او آمدن به خانه والدین میانجامد. چرا باز بعد مدت این زن به نزد همون شوهر بدرفتار بر میگردد؟ به این شما چی میگوید؟
بله من همون استریتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید، یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجه زوراوران یعنی شوهر یا خوشتومه یا دیگر گریخته به خانه پدر برد، تمام اطرافیان از جمله خود اهل اویله همون زن هم خود زن گناهکار بکند که تو باید وزنی میشنی، تو باید طاقت میکردی. عینا همون چیز است، باید که رو طاقت کن وزنی شد، دو فرزندار میشه، سه فرزندار میشه، اویلت خوب میشه، سبکپایی نکن، سبکی نکن گفته. حد در جامعه حتی در محل خانه اکثری کارمندای محل خانه همچون شهروند همچون ساکن تاجیکستان همچون متخصصی که من در همین ساحه 15 سال محض برای حمایت حقوقی زن فعالیت میکنم، وقتی که در محل خانه ها میریم با نماینده های کمیته زن ها در جماعت ها محل خانه ها میریم روی حالش وقتی مسئلات میکنیم اونها میگن که زن رو نصیحت کردن در کار که طاقت کند وزین کند اهل اولی شوهرش حرمت کند.
ببینید باز حال حالت های هست که بله حال حالت های هست که مثلا حتی بعد از همین گونه یک جنگ های خانوادگی و مناقشه ها باز زن یا صبر میکند یا چیز دیگر که باز به سراغ شوهرش میرد. خانم معظمه خان شما به این مسئله چی میگوید؟ یعنی خودی زنها نصیحت میکنن، خودشون تلاش میکنن که به سراغ خانوادشون بروند.
این رو ببینید که پیشتر هم کسی من درست گفتن در اینجا کار با زنها، یعنی که رئیسانی کمیته محله بسیار کار میکنن، نه تنها رئیسانی کمیته محله بلکه خود اهل اویله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لطکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند یا اینکه نصیحت میکنند که باید زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چی که گذشته است.
یعنی ببینید یعنی خودی زنها نصیحت میکنن، راهنمایی میکنن که نه برگرد و به خانه رو، حتی به انداز صرف نظر از آنکه چقدر تاخیر دیده است. اینا میخواستم از شما
نو بسته از این زنها میروند با مجبور بسیار وقت به خودکشی دست میزنند. ما بسیار مشاهده کرده ایستاده ایم، چون این حالت ها سال آخر در تاجیکستان خیلی بسیار است که زنها به خودکشی دست داده ایستادن،
نه تنها به خودکشی خودشون، حتی همراه کودکانشون خودشون رو به دریا میاندازند، به آتش میزنند. بله حالا بیاید به سوال بعدیمون برگردیم. آیا در تجربه کاریتون از حق زنان زندیده حمایت کردید؟ نتیجهش چی بود؟ لطفا فقط کوتاه میگفتید، خواهش میکنم. معظمه خان مرحمت.
بله در من داشتم چون این زن، لیکن یکون نتیجه خوب نداده بود شواره و تمام، فقط با جریمه خلاص شد تمام. و بعدا پس از 6 ماه بود اگر خطا نکنم یا اینکه 8 ماه بود باز برگشت رفت، زیرا شرایط اقتصادی و زن خیلی پست بود و زن مجبور شد که باز به نزد شوهرش خیلی که شما پیشتر گفتید خفته رو در همونجا زندگی کند و تمام وزبینی زندگی رو به دوش خود گرفته، زندگی خود رو دام داد با همون شوهره که معنی نشید رو تکوب میکرد.
بله تشکر. ببینید تاجیکستان چند پیش اعلان کرد که در کدکس جنایی زوراوری در آیله را همچون جنایت وارد میکنند و برای آن جزا مقرر میشوند. به نظر شما این جزا میتواند زوراوری بر ضد زن رو در تاجیکستان از بین ببرد؟ بختیار شما.
من عینم در مسئله سوال یکمتون که آیا حمایت کردیم یا نه، از سال 2004 است که ما با سازمان امنیت همکاری اروپا لایحه داریم اوید پیشگیری زوراوری در اویله و وظیفه ما عینا در دایره همین لایحه هم فقط رساندن کمک های حقوقی و روانی پسیکولوژی رایگان به جبردگان زوراوری اویلوی است که 80% چنین جبردگان این زنها می باشند و البته یکی از طلبات هایی که جامعه شهروندی همچون جامعه جهانی برای در عمل تطبیق کردن کنوانسی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری تبعیض نسبت زنان از این کریمینالیزاسیون یعنی جنایت اعتراف کردن زورآوری خانوادگی است و برای این البته نهادهای دولتی نهادهای حکومتی کار کرده ایستادند و مقصد هم از جنایت اعتراف کردن زورآوری خانوادگی در آن است که هرچه در جامعه ما زورآوری نسبت زنها کمتر شود.
یعنی که جوری کردن جزا میتوند پیش این مسئله رو بگیرد به نظر شما؟
مساعدت کند برای کمتر شدن چنین جنایت ها چنین زورآوری های خانوادگی.
معظم خان نظر شما چی است؟ مرحمه
شاید مساعدت کند لیکن نه اون خبر زیرا این رو ببینن که بسیار قانون ما بسیار خوب است، بسیار جنایت پیشگیری جنایت رو میکند، لیکن در اینجا ماده 170 هم داریم برای دوزندگی این حال ریوه کرده نشده ایستاده است. من فکر دارم که این ماده که از یک جهت خوب است لیکن کم کمک میکند.
بله تشکر و حالا میرسیم به خواهش میکنم.
ماده 170 اینا در عمل گیره، مگر البته دوزنگی و سیرزنگی را همچون جنایت اعتراف کرده است، لیکن وای ما این ماده معماهای جدی خود دارد، مشکلی های خودش دارد. پیش از همه در خصوصی معین کردن دوزنگی و سیرزنگی یعنی دیسپوزیسیون این ماده مشکلی است که میگوید با دو زن یا زیاده از دو زن زیستی کردن با خواجگیداری عمومی، خواجگیداری عمومی این چیز در یکان قانون معین کردن نشده است و اگر دقت دید به سانکسیه همین ماده 170 اونجا پیشبینی کرده است جریمه یا کارهای اصلاحی و وقتی که اون مرد رو جریمه میکنید باز کی ضرر میبیند؟ با همه اهل اویل یعنی خود جبر دیده ها.
شما در صحبت هایتون به سوال های ما در رابطه با اینکه قانون ها جاری میشند و جزا بیشتر میشود و سختتر میشود پاسخ دادید، ولی اون مقاماتی که نظارت برای اجرای این قانون ها را میبرد، یعنی که منظورم بخش های امور داخله، دادستانی، ولی ببینید این حادثه مدینه چرا این مقامات میدونستان آگاه بودند ولی تا زمانی که رستم امام علی صدا بلند نکرد اینها به جزا کشیده نشدند، اینها به اعتنایی کردند به این مساله، این نکته چی؟
نه تا اون دمه که جامعه شهروندی صدا بلند نکرد اونها به جزا موندن.
درست
است که جامعه شهروندی صدا بلند کرد، بعد نهادهای حکومتی، رئیس شهری دوشنبه، رئیس مجلس ملی و دیگر مقامات ها به این چیز دخالت کردند و پرونده جنایی آغاز کرده شد. البته جامعه شهروندی نیز باید که در عموما در مسئله حمایت حقوق انسان پیش بردن حقوق انسان البته باید فعال باشد. این هم یک مکانیزم پیشگیری جنایت است در جامعه.
تشکر و حالا به آخر برنامه میرسیم و پیش از این میخواستم خیلی کوتاه و مختصر، یعنی راهی با ثمری ریشه‌کن کردن زورآوری به زن در تاجیکستان کدام است؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم. عوض خانم معظمه خانم مرحمت شما شروع کنید.
حتی نمیدونم از چی سر کنم. چی است؟ البته جامعه شهروندی که هولو به قضیه مدینه محمدجانوا دخالت کردن و اینجا مقامات های حفظ حقوق، نه تنها مقامات های حفظ حقوق، رئیس شهر دوشنبه توجه کرد، خود مردم باید پیشگیری نماید، استراتیب باید دیگر شود.
تشکر.
فعالان جامعه شهروندی باید بسیارتر توجه نمایند به چنین مسئله ها. فکر من چنین است.
منظورتون کدام استراتیب است؟ مثلا شما چی گفتنی هستی؟
استراتیبی که پیشتر همکسی من گفته گذاشتن، این در چی خود مردم ما جا شده است.
بله.
در فکر و اندیشه خود مردم ما جا شده است. عرف
و عادت های عنعنوی اویلداری ما در اساس عقیده های شخص شده مانده تابعیت زن به مرد ساخته شده است.
بله بختیار جان، وابسته به همین سوال نظری شما چی است؟ خیلی کوتاه مختصر مرحم.
من چنین گمان بکنم که البته باید قانونگذاری ها مکمل گردن پیش از همه، به قانون های نو قبول کرده شدند، قانون ها و دیگر قانون های عمل کننده تغییرات های جدی وارد کردن در کار و همچنین اصلاحات سیستم حقوق جمهوری تاجیکستان با باید با نظر داشتی پیشگیری زوراوری خانوادگی اومد برابر حقی مرد و زن و دیگر حالت ها با عمل برآورده شود. و من چنان گمان میکنم که باید که در نهادهای وزارت کارهای داخلی، شعبه های کارهای داخلی، ریاست کارهای داخلی، شعبه های مخصوص اویدی حل مسئله های جنایت ها نسبت اویل قانون ویران کنی ها نسبت اویل باشد. باید که برنامه های مخصوصی دولتی اویدی در همین نهادهای حفظ حقوق تیار کردن متخصصانه که مسئله چنین زوراوری ها رو زوراوری های در اویله میشده رو بررسی کرده میتوان. باید که برنامه ها قبول کرده شده، اون برنامه به سامان به اجرا رسانده شود و در هر شعبه های کارهای داخلی مقامات پرکراتور شعبه های مخصوص در همین ساحه فعالیت کنند و متخصصان در آنجا کار کنند.
تشکر. و برنامه گپ آزاد اینجا خواهش میکنم مرحمت بفرمایید. خواهش میکنم
من چنین نیست، اون شعبه هایی که عین هو پیشتر هم بودن، عین هو هم هستن، لیکن از اونها یگون فایده نیست. باید مردم خود در این توجه کند. از اون
البته گپ
تشکیل میکنم این خیلی که قانون چه خیلی که مدعی قانون هست در حقیقت هست، لیکن در عمل اجرا نمیشود. شما چی که گفتید همکس میمترم اون همش بو میمونن در انروی انی قوقت میمونن اجرا نمیشود.
درست. باید
اجرا کرده
شود. من فکر شما که روزی در اگر امروز در تاجیکستان باشه، در تاجیکستان اگر اهمیتیم در چند شهر شعبه های کارهای داخلی همگی یک چند تا نه 10% یا 20% شعبه کارهای داخلی چنین شعبه چه های خردکک عمل میکنند که در آن هم یک متخصص کار میکند، آن متخصص یا اکار میلد، آن اساسا فعالیتشون درست براه مانده نشده است. بنابراین من در نظر دارم که این چیزها باید که نه برای فقط یک گالش که همین چی موندم، بلکه عملا باید توجهی البته مردم جامعه شهروندی به این نمیشه، لیکن مقامات های دولتی اصلاحات هایی که در سیستم حقوقی در مقامات های حفظ حقوق گذرانده میشد با نظر داشته همین مسئله ها گذرانده شد که این شعبه های فعال باشد و باید که این برای مقامات های حفظ حقوق سمت‌های افضلیت‌ناک. وقتی که هر سال مقامات‌های حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌کنند، هر سال از طرف رهبریت شخصان یکمش سمت‌های افضلیت‌ناک برای همون کارمندان قبول کرده می‌شود. لیکن ما یگان بار نمی‌بینیم که مسئله پیشگیری جنایت در اویله سمت افضلیت‌ناک مقامات‌ها باشد.
تشکر.
همکسبی عزیز، اگر هم بخشش یک دقیقه دیگر، همکسبی عزیز اگر سوی خوشمو بسیار خوب گفتن، همش خوب است، لیکن اگر در قضیه مدینه محمدجانو گیریم، باید خودی مقامات میکرد، باید که رستم این